شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، به دو سه نکته اشاره می کنم. یکی این که ما دیروز برنامه رازها و نیازها از ساعت 4 تا 6 در روزهای پنجشنبه با برنامه ویژه دانش و بینش و نگرش تبدیل خواهد شد یا همراه خواهد بود و خوشبختانه دو استاد عزیز دانشگاه، آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق حیدرزاده، در گفتگوی در زمینه آنچه که علم و مقدمه‌ای برای شبه علم و ضد علم و غیر علم و اینها هست سخنی داشتیم. فردا شنبه 9 تا 11 اون برنامه مجدداً پخش خواهد شد و توجه دوستان رو به اون جلب می‌کنم. نکته دوم این که امروز من به دلیل اینکه عازم کلگری هستم و فردا و پس فردا شنبه و یکشنبه 4 کنفرانس در این شهر در کانادا خواهم داشت، 4 تا 6 در خدمتتون نخواهم بود و یکی از برنامه‌های خوب گذشته یا ترکیب از اونها رو تقدیم حضورتون میکنیم. و سوم این که روزهای هفته از ساعت 12 تا 2 برنامه خانم ژاله بنچیان تحت عنوان شهد و شکر رای میشه، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه. ولی در روزهای جمعه فرید برنامه دو ساعته تحت عنوان این سشن ویت دکتر فرید ولاکوی داره که به زبان انگلیسی خواهد بود، ولی اگر مایل باشید میتونید پرسش های خودتون رو به زبان فارسی ارائه بدید. حالا پاسخ ممکنه فارسی یا انگلیسی باشه. بنابراین توجه شما رو به این سه نکته جلب میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام عرض میکنم جان دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
وقت شما بخیر باشه و بسیار ممنونم از تمام اطلاعاتی که بدون وقفه در اختیار تمام ما میذارید. بسیار بسیار تشکر میکنم.
لطف داری عزیز، میفرمایید.
جان دکتر، من یه خانم 30 ساله هستم، از ایران تماس میگیرم. همسرم 35 سالشه، من فوق لیسانس عمرانم و همسرم دندان پزشک و ما حدوداً 3 سال همدیگر میشناسیم. از وقتی که آشنا شدیم، من فرزند آخر خانواده‌ام، 2 سال یه خواهر برادر بزرگتر از خودم دارم با اختلاف سنی زیاد. خواهرم 16 سال از من بزرگتره و برادرم 13 سال. و همسرم فرزند اوله و 2 تا برادر دیگه به غیر از خودش داره. برادر دومی با اختلاف 3 سال و برادر بعدی با اختلاف 12 سال. ما 3 سال پیش با هم آشنا شدیم. خب خیلی مچ بودیم از همون اول. آشنای ما بعد از 3 ماه تقریبا میدونستیم که آدمایی هستیم که به درد هم میخوریم. و خب افتادیم توی سیکل، خانواده ها رو به هم معرفی کردیم. 6 ماه بعد یه نامزدی مختصر داشتیم. بعد از نامزدی من گرین کارت هولدرم، اومدم امریکا، یه 3 ماه موندم و توی اون 3 ماه فکرم کردم، گفتم تو که من میخوام با این آقا ازدواج کنم. و برگشتیم تقریبا 1 سال بعد با هم ازدواج کردیم و الان 2 ساله که ازدواج کردیم. و از اول ازدواج
ببخشید تصمیمتون برای محل اقامتتون به چی تبدیل شد؟
امریکا هست. یعنی من از همون اول با همسرم صحبت کردم و گفتم که من قصد ایران موندن ندارم. تا الان درسم رو میخوندم و میخواستم درسم رو تموم کنم و البته من دنبال پذیرش دکترا بودم که بیام امریکا و یه اتفاق دیگه افتاد. من لاتاری بردم و گرین کارت بردم و دیگه اونو اون فرصه رو متوقف کردم و دنبال این مسئله رو گرفتم و تو همین روند با هم سرم آشنا شدم.
نه متوجه، ولی این 2 سالی که با هم ازدواج کردی در کجا زندگی؟
در ایران. من میرم و میام.
یعنی هر دفعه
من میام امریکا 2 هفته میمونم. از بعد از اینکه ازدواج کردیم من دیگه نمیام امریکا زیاد بمونم.
متوجهم. الان شما چند سال گرین کارت دارید عزیز؟
من 2 سال که گرین کارت دارم.
اوکی. ولی همسرتون تو این سفرها با شما نیستن؟
نه نه نه، اقدام کردم براش، احتمالاً تا 4 ماه دیگه اون گرین کارتش، یعنی ویزاش میاد که ما با هم بیایم.
چقدر ایشون صرف نظر از ماجرای آشنایی و ازدواج با شما، خودش علاقمند بود بیاد امریکا؟
علاقمند بود. من میدونم که قبل از این یه بار برای استرالیا اقدام کرده بود ولی منصرف شده بود، ولی علاقه داشت که بیاد خارج از کشور. یعنی من که گفتم مخالفتی اصلا نداشت.
اوکی. اگر الان درآمد شما یا درآمد پارسال شما یا این یکی دو سال شما 1,000,000 تومان در ماه بوده، درآمد ایشون چقدره؟
درآمد اون 5,000,000 بوده.
اوکی.
یا مثلا 4.5.
بسیار خب، چه خبر است در زندگیات؟
آها، خب من از همون اول من با ایشون نمیگم اصلا مشکل نداشتم، ولی خب عمده مشکلم با مادر پدرشون فوت کردن و عمده مشکلم با مادرشون بود. از همون من خب یکم شاید چشمم روی سری چیزا بستم. اول که فکر میکردم خب مادرشون هم مثل مادر منه، یعنی متاسفانه خیلی فکر میکردم هر چی که میگن مثل مادر من میگن، اونطوری بهشون نگاه میکردم. و قبل از این که ما بخوایم عقد کنیم، مادر ایشون یه برخورد خیلی بد با من کرد. ما میخواستیم که توی عقدمون کسی نباشه، هم خواستیم یه عقد مختصر خانوادگی بگیریم و من تازه هم از امریکا اومده بودم، 3 ماه هم نبودم. اینطوری شد که شهری که ما زندگی میکنیم مادرشون یه شهر دیگه زندگی میکنن. همون موقعی که ما میخواستیم عقد کنیم، پدر من حاضر نشد که من به عمه هام نگم که باشن، مسائل ایرانی خانواده های متاسفانه یکم سنتی. و خب همسر منم تو تمام این سیکل بود و دید که من تمام تلاشم رو کردم که پدر جان خواهش میکنم بزنین عقد ما یه عقد مختصر معمولی باشه، ما که یه نامزدی داشتیم، همه خانواده ها هم دیگر دیدن، این هم که چیز مهمی نیست، جشنی کردن نمیخواییم بگیریم. و خب پدر من راضی نشد. من از اینکه پدر من راضی نشد، من همسرم گفتم شما به خانوادتون اعلام کنید که پدر من راضی نشده، عمه های من هستن، من دوتا عمه هم هستن، مادر شما هم اگر که میخواد از خاله ها بیاره یا از هر چیزی دیگه دستشون باز باشه، تبعیضی نباشه که عمه های من حالا که هستن پس چرا بقیه نیستن. ضمن اینکه همسر من توی همین شهری که ما زندگی میکنیم یه عمه داره و مادر بزرگشون هم همینجا بودن و مادرشون اومدن و خب من همسرم گفته بودم، فکر میکردم خب گفتن اعلام کردن. روز قبل از این که ما بخوایم این مراسم ثبت رو داشته باشیم، مادرشون اینقدر با من دعوا کرد که تو فکر کردی که ما کسی رو نداریم، این برنامه رو ریختی که خانواده ما نباشن، چطور خودت اجازه دادی که یه همچین کاری بکنی؟ و اصلا من شوکه شدم.
و این حرف رو جدا به شما زدن یا جلوی پسر شما؟
نه نه، جلوی همسرم.
خب
و همسرم هیچی نگفت و من یکم که شک شدم از شکش که نمانم. فرمادم من گفتم به همسرم که به شما بگه، من خودم هم نمیخواستم ولی من متاسفانه مجبور شدم. و حتی وقتی که من مجبور شدم بود پسر شما و دید توی تمام این سیکل بود با ما. خب. چون من خونه پدر مادرم اینجا بود.
نه نه متوجهم. خب ایشون چه کردن پس همسرتون؟
هیچی.
یعنی چی؟
یعنی هیچی نگفت.
چرا با ایشون حرف نزدی؟ چرا ایشون یه چنین واقعیتی رو و حقیقتی رو؟
من بعدش ما تو ماشین بودیم، من داشتم مادرشون رو میرسوندم جایی و بعد که مادرشون پیاده شد من اینقدر ناراحت بودم، بهش گفتم تو چه کار نکردی؟ گفت من قبلا گفته بودم. گفتم الان میگفتی؟ من از تو چیز غیر منطقی نخواستم، نخواستم با مادر دعوا کنی.
نه ببینید عزیز، ایشون باید اگر شما نگفتید، اگر یادش رفته باید مسئولیتشو میپذیرفت که یادش رفته، اگر شما نگفتید به شما باید میگفت و نگفت. ولی اگر شما گفتید ما بیایم سر یه واقعیتی بی خودی یه دعوایی را بندازیم و اختلافی به وجود بیاریم و طرفی که میتونه با گفتن واقعیت موضوع رو تمام کنه حرف نزنه،
یعنی بله دقیقاً همینطور.
نه ایشون چگونه مثلا چه توضیحی برای این موضوع داره؟
میگه که من تو وقتی مامانم داره با تو حرف میزنه من دخالت نمیکنم، تو خودت جوابشو بده. اون داشت با تو حرف میزد، با من حرف نمیزد.
شما مسئله واسه موضوع علتی شمایید که علت این گفتگویی هیچ ارتباطی به این گفتگویی میان ما دو که تو اصلا درش نیستی نیست. کاملا موضوع به گفتن و نگفتن من به تو و گفتن تو به مادرت. موضوع تویی که تمام و کمال میتونستی موضوع رو روشن کنی و حل کنی. این چه ارتباطی به گفتگو داره؟
خب اصلا من تعجب کردم.
نه صبر کنید به من بگید که ایشون با وجود این توضیح شما سر اون حرفش که بین تو بود به من چه برخورد کرد؟
بله میگه که من اصلا خب حالا... رابطه شما دخالت نمی کنم.
نه بسیار حرف بی خودی ایشون میزن. حالا به من بگید که فکر میکنید چرا ایشون آیا همچین استدلال غیر واقع بینانه غیر عاقلانه متأسفانه بگم موضوع چیه؟ موضوع چیه پس؟ چرا ایشون چنینه؟ مادر مخالفه؟
من فکر میکنم
با این ازدواج مخالفه؟
نه مادر آره میدونید از چه نظر مادرشون خیلی دلشون میخواست که ایشون دکتر بگیرن. خیلی این مسئله براشون مهمه، یعنی خیلی که بهتون میگم هر جایی که میشی نمیگه. من دیگه الان گوشم از این حرفا پره، من اصلا به خودم نمیگیرم و اهمیتی هم نداره. البته همسر من از نفرات برتر کنکور بوده، یعنی این که فقط دندان پزشک نیست، خیلی شاگرد خوبی بوده، خیلی رتبه خوبی داشته. خب من به نسبت اون رتبه خیلی خوب نبوده، با اینکه من هم دانشگاه دولتی درس خوندم. من
نه حالا بیاد وارد اون جزئیات که وقتی مهم نیست، اونو اصلا بحث بندید. ببینید شما یه توجیهی دارید میکنید که فرقی در ماجرا نمیکنه. نه سوال من چیز دیگری بود، ایشون با ازدواج پسرش با شما
موافق بود ولی میدونید من بیشتر فکر میکنم موافق بود چون که من گرین کارت داشتم با همه چی.
نه فرقی نمیکنه
آره موافق بود، در کل موافق.
بسیار خوب، بنابر این چرا ایشون اولا یک مخالفت ایشون اثر کمدانی و خودخواهیه یا اینکه پسر به گونه ای رابطه سالمی با مادرش نداره؟
نه اثر خودخواهی و کمدانیه.
و پسر چگونه در مقابل این مسئله وقتی شما با هم تنها هستید میسته و یا اینکه از اون کمدانی و خودخواهی مادر به نوعی دفاع میکنه؟
میدونید اول من که بهش گفتم که تو چرا نگفتی، گفت که من گفتم مامان من اینطوریه که یه چیزی رو باید خودشم مثلا انگار که زیاد به حرف من گوش نمیده، باید خودش یه کار رو انجام بده که مثلا خیالش راحت بشه. یا ضمن این که من این رو اضافه کنم که اصلا ما قبل از این که ازدواج کنیم وقتی که قرار بود که بیان برای خواستگاری و صحبت‌های اینچنینی، خانواده مادرشون اومدن شهر ما و اومدن توی ساختمون ما و از همسایه‌های ما راجع به من مثلا پرسیدن که مثلا دخترشون چجوریه، خانواده‌شون چجوریان، از سوپر محل پرسیدن، دوستای صمیمی منو پیدا کردن، به ماماناشون زنگ زدن. بعد اومدن تو شرکتی که من کار می‌کردم، وقتی که من شرکت بودم و توی اتاق خودم نشسته بودم، یکی از مهندسین اومد به من گفتن که خواه مهندس مامان دکتر توی اتاقه یکی دیگه از مهندسینه. بعد من اصلا گفتم کدوم دکتر، اصلا نمیفهمیدم. و بعد از همونجا هم روشون رو کشیدم رفتم. من خیلی ناراحت شدم.
ایشون رو من شناختم عزیز، من با ایشون کاری ندارم، من میخوام برم سراغ شوهر شما. شوهر شما ظرف 2 سال گذشته با این ماجرا در چارچوب ارتباط و دخالت ماده، اولا ایشون اونجا هستن یا نیستن؟
متاسفانه بیرون بودن، الان من تماس گرفتم دارن میاد.
به من بگید که ایشون در ظرف 2 سال گذشته در ارتباط خودش با مادرش و شما و زندگی زناشویی چگونه تا به حال عمل کردن رو میکنه. وارد جزئیات بستن نشید ولی کلیاتش چه خبر؟
دکتر از چه نظرم؟
یعنی اصلا میکنم چه نقشی ایشون داشتن، چه اتفاقات دیگری در این زمین؟
کلن خونسان، یعنی همش روی کردشون اینه که رابطه تو با مادرمه، به من ربطی نداره، تو خودت جوابشو بده، اگر ناراحت شدی بهش بگو من از این ناراحت شدم، به من چیزی نگو. روی کردشون اینه. و بعد که من میگم که خب بعد حالا گذشت، ما دوباره رفتیم سر مثلا عروسی، دوباره سر دعوت کردن مهمون، همسر من کلا در مقابل مادرش مثلا یه چیزی رو میگه، میگه مامان مثلا نمیخوام اینا باشن توی عروسی من، مامان دوام کنه میگه نه اگر که میخوای مثلا خودت برو این کار رو بکن، خودت دعوت کن مهمونا رو، و اونم دیگه هیچی نمیگه.
اوکی، بنابراین اگر پسر مقاومتی در مقابل خواستای مادر میکنه، اون با یه مانوری پسر رو سر جاش میشونه و تمام. حالا اگر شما در ارتباط با مادرشون کمی بد رفتاری کنید یا حرفتون تند و تیز باشه، آیا مادر شکایت میکنه و بعد پسرش واکنش نشون میده یا به مادرم میگه من مربوط نیست؟
دکتر من تا الان متاسفانه هیچ وقت این کارو نکردم.
نه متاسفانه، شاید درستش هم همینه.
من تا الان هیچ وقت، البته چند روز پیش کردم دیگه، ولی تا الان هیچ وقت، اول که من مثلا آدمی هم که هیچ حرفی رو به خودم نمیگیرم تا این نفر نیاد به من بگه که من منظورم توی، تو چرا دکتر نیستی؟ هر چقدر که مامانش بهش نشون بگه دکتر دکتر دکتر، من فکر نمی‌کنم با منه.
به من بگید دو تا پسر دیگر ایشون چه میکنن؟
پسر دومی هم کما مثل همسر من موفق بوده، اونم رتبه برتر کنکور بوده، اونم اون الان خارج از کشوره.
چی میکنه؟
ایشون دکترای مهندسی دارن و توی یک کشور اروپایی زندگی میکنن و البته ایشون هم دارن موو میکنن به امریکا.
برادر کوچکتر چی؟
برادر کوچکتر هم الان ارشد روانشناسی دارن میخونن.
اوکی، حالا روی خط باشید، بذارید اگر همسرتون آمدن چه بهتر، روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم و به من بفرمایید الان چه خبره. گفتگو ندارم چنگ رجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت با سطح تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد اینرول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام دکتر.
خب چه خبر دیگه الان؟ چه خبر است غیر از این ماجرا؟ شما در مقابل مادرشون در چه زمینه یافته؟ خلاصه چگونه ایستادی؟ چی بود موضوع؟
دوستان خب من با اینا راضی شدم، گفتم اوکی مادر شما اینطوریه.
نه نه، قرار شد که موضوع رو بگید در یه واقعه چون نه بخواد اون دیتیل بریم.
مادرشون الان میخواد ازدواج کنه. یه چیز دیگه من عرض کنم خدمتون، مادرشون اینطوریه که من از این مسئله خیلی ناراحت میشدم. مثلا ما خونه مادر همسرم بودیم، فقط من بودم و همسرم و مادرش. مادرشون میاد همسر من صدا میکرد و میبردش پایین. خونه دوبلکس ما بالا بودیم، اونا پایین بودن و میومد پایین، میبردش پایین. یک ساعت و نیم توی اتاق دربسته اینا با هم حرف میزدن و منم همونجا مثلا نفس دادم. بعد همسر میومد گفتم خب چرا من، مگه این حس بد به من میده؟ مگه من نامحرمم؟ حداقل مثلا مادرت بذاره وقتی که من نیستم این کار بکنه، یا تلفنی بهت بگه، یا نمیدونم یه جوری که اینجوری من نفهمم. این مسئله رو هم داشتیم و جان دکتر تو پرانتز بگم هم فهم اومد و الان برادرشون میخواد ازدواج کنه. و ضمن این که مادرشون وقتی که این قضیه قرار شد که اینطوری باشه که ما متوجه شدیم، به من گفتن که میخوان ازدواج کنن، یه همچین برنامه هست و در همین حد. و بعد میدیدم هی دوباره مثلا اومده بودن خونه ما، با برادر همسرم ژانویه اومده بود ایران و اومده بودن خونه ما. برای من گفتش که شما برید توی اتاق، ما میخوایم صحبت کنیم. و من گفتم که اوکی باشه. من رفتم توی اتاق و صحبت کردم و خب دیگه زیاد مثل اولا ناراحت نمیشدم از اینکه
نه الان وارد اونا نشید عزیز. خب اونا مادر با دو تا بچه‌هاش میخواد راجع به ازدواج پسرش حرف بزنه، با عروسش شاید مرتبط نباشه، اونو کاملا میشه فهمید. یا اصلا حالا ترجیحشون چنینه به هر دلیلی که برمیگرده به مسائل داخلشون، چون اون یه مقدار اسرار درونی خودشونه که میشه نباشه. ولی به من یه پیامی داره میده و اون این است که اونا فرزندشونند و شما عروس و خارجی، یعنی اون ماجرایی است که
چندازه.
خب اون یه قصه است که حالا در یه جامعه مانند ایران ماجرای عروس و دامادمون اعضای خانواده نیستن، یعنی اونا یه کسی هستن که اومدن بعدم میتونن برن، ولی ما سر جامون هستیم. و بعدم هم پدریشون چند سال فوت کردن؟
پدریشون قبل از اینکه من با همسرم آشنا شم یه سال قبلش فوت کردن.
پس زیاد نبوده بنابراین. به هر حال شما یه چنج وضعی. مادرشون از نظر تحصیلات و آیا کارم میکنن یا اینکه خانه دارن؟
بله، دبیر بازنشسته بودن، لیسانس هستن، الان بازنشسته توی خونه.
حالا متوجه شدم چه خبر است. به هم پدرشون چی کاره بودن؟
پدرشون هم مهندس بودن.
اوکی. خیلی خوب، حالا شما من بگید الان بینتون چه خبره؟ یا اگر
الان من خیلی ناراحت بودم، من یه چیزی رو فهمیدم راجع به این که مادر همسرم تاکید میکنه که من نفهمم. وقتی یه موضوع رو به همسرم میگه تاکید میکنه که نفهمه، اون چیزی نفهمه. و بعد من اتفاقی رفته بودم مطب همسرم و دیدم مادرشون زنگ زن مطب و برام عجیب گفتم خب شما چون که الان همسرم بیشتر مطبش رو 4 روز در هفته بیشتر نمیره و کلا خالی کرده درس میخونه برای امتحان دنتا دکس آماده میشه، گفتم که شما 4 ساعت بیشتر مطب نیستید در شرایطی که روابط من با مادرت خوبه، مادر زنگ زن مطب فقط دور از چشم من میخواد چون یه قضیه یه اتفاق افتاده اینا میخوان برن یه کشور دیگه که با خانواده اون خانوم هم از ایران میرن و یه جریانات اینطوری داره، کسی برای من که چیز ترس نکرده ولی یه جریانات اینطوری دارن و همسان هم توضیح داده بوده که نمیتونه بیاد چون که داره یک ماه دیگه یه امتحان دیگه میده و وقت اینی که بخواد بذاره بیاد اونجا نداره و مادر همسرم به زور میخواد همسرم رو ببره. حالا من با اینش هم نمیدونم واقعا اینم که چقدر درستن رو نمیدونم، ولی خب خیلی باز ناراحت شدم وقتی دیدم اومدیم خونه و یکم با همسرم حرف زدم و فردا صحبته همسرم میگه به من چیزی از مادرم نگو، حرفش تماما اینه با خودش مشکل داره بیا به خودش تلفن کن. خودش تلفن مادرش رو گرفت در حالتی که من عصبانی بودم. من به مادرش گفتم شما چرا این جریانات رو به من نگفتید؟ با یه سری جریانات دیگه قبلا رو هم مونده بود، یه سری چیزایی که مثلا فهمیدم مادر همسرم مثلا من ازش پرسیده بودم.
نه رو میدونم ایشون واکنشش تو
همسرم هیچی،
نه واکنش مادر
هیچی. مادر که یه سری سرم داد زد اول، بعد یکم گریه کرد، بعد تهدید کرد، بعد
تهدید به چی؟
به این که تو مگه کی هستی که به خودت اجازه دادی که با من اصلا وارد همچین حرفی.
نه خب اون که تهدید نیست، اون توهین میتونه توهین باشه، تهدید چه کرد؟
نه همینجوری. و بعد گفتش که خب البته منم خیلی عصبانی بودم ولی خب من صدامو بالا نبردم چرا صدا خیلی خب.
حالا شما همسرتون میخوان رو من حرف بزنن؟
من شما الان اومدن دارم صحبت شما رو گوش میکنم.
اوکی میشه ازشون خواهش کنیم بیان روی خواهد؟
بله یه
تلفن دلشون میخواد.
بله یه تلفن دیگه دست داشته دکتر، صدا شما رو در میشنم.
اوکی الو
سلام
عزیز، من ممنونم از اینکه موافقت کردید با من گفتگوی داشته باشید. من یه شناختی همکنون از همسر شما پیدا کردم و یک کمی هم درباره رابطه ها و از آنچه که شنیدم ابدا خوشحال نیستم، برای که مجبورم اینو بگم، پنهان نمی کنم، سخت نگرانه. من اولا میخوام ببینم شما واقعا رابطه همسرتون رو با خودتون و با مادر به ویژه چگونه میبینید؟ یعنی شما واقعا نگاه و نظرتون راجع به این رابطه به طور کلی و خلاصه چه هست عزیز؟
رابطه من با همسرم، خب من هم تو سن 35 سالگی تصمیم گرفتم ازدواج کنم. میتونم بگم حداقل به مقدار خیلی زیادی 80-90% میدونم که چی میدونستم که چی میخوام و انتخاب خودم رو با توجه به معیارهای خودم انتخاب کردم. صحبت‌های شما رو، نوارهای شما رو از بعد از ازدواجم خیلی گوش دادیم، حالا کاش قبلش هم گوش میدادیم، ولی به هر حال بعدش که گوش میدم میبینم که خیلی خیلی اتفاقا خیلی چیزهایی که شما، ملاک‌هایی که شما، چرا ازدواج و چرا طلاق برای مثال، خیلی از اینا توی ذهنم بود نسبت به این که خودم چه برداشتی و روابط خودم با همسرم چطوره. حالا به غیر از یه سری مسائلی که گله‌ای که ازش دارم، رابطه خودم و همسرم خیلی کم توش سوء تفاهم نمیبینم، توش اون چیزی که خیلی بزرگ باشه یا خیلی مسائل بولد باشه، خیلی مهم باشه نمیبینم. ولی راجع به مادرم فکر میکنم که ایشون با یه نگاه خیلی 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 منفی نسبت به همه چیز، برداشت نسبت به همه چیز، هر حرکتی که انجام بشه که به شکلی باشه که میدونید یه سری چیزا تفاوت‌های فرهنگیه، تفاوت خیلی فرق داره با اینکه یه سوء نیت با تفاوت، اینا با هم خیلی فرق داره.
متوجه.
ما توی کشور سنتی زندگی میکنیم که خیلی چیزامون فرق میکنه و قطعا قبول دارم که درستش همون چیزیه که اون روانشناسی امروز بهش رسید، یعنی اون چیزی که شما میگید، حتی اگر که من رو اون عمل نکنم یا نتونم انجامش بدم که ضعف من باشه، ولی من کاملا قبول دارم، کاملا میدونم و اینو متوجه هم و میتونید از خود نام بپرسید. من 100% قبول دارم که نفر اول زندگی من همسر منه و به طور قطع من خودم انتخابش کردم، یعنی در انتخاب همسرم حتی از اون شکل سنتیش هم نبوده، خودم انتخابش کردم، با هم آشنا شدیم بعد طریق واسطه ای و خودمون با هم آشنا شدیم و بعد خانواده هم مهر صحت گذاشتن بهش. ولی رابطه در باره رابطه همسرم و مادرم اینطوری من توضیح بدم که من خیلی سعی کردم که احساس من به عنوان یه آدمی که این وسط باشده بودم، احساس من این بود که بیشترش سوء برداشته از رفتارا و سعی کردم توضیح بدم و زمانی که دیدم این یه نواری دائم داره تکرار میشه و یه چیزی یه بار گفته میشه یه بار توضیح من داده میشه، یا به یه نتیجه میرسیم یا شما از من قبول داری یا یه نتیجه میرسیم یا به نتیجه نمیرسیم و اونجا دیگه تموم میشه. ولی وقتی این دوبار دوباره همه اون حرفا تکرار میشه و سه بار همه این حرفا تکرار میشه و پنج بار تکرار میشه، من آخرش واقعا خسته میشدم. یه جایی میگه آقا جان خب اصلا به من چه، رفتارای اشتباهیشون داره، ایشون این رفتاراش اشتباهه، من چی کار کنم؟ من اگه من رفتار غلطی دارم به من بگو رفتارم رو اصلاح کنم، ولی رفتار غلطی نفر دیگه برو به خودش بگو. دیگه واقعا من راه حل دیگه به ذهنم نمیرسید، چیز دیگه به ذهنم نمیرسید که بگم. و فکر میکنم قسمت عمده صحبتایی که میکنن و ایرادایی که میگیره بیشتر به خاطر اینه که آدم وقتی که یه چیزی رو عینکی به چشش زده که همه چیز کج ببینه، خب
نه متوجهم. دکتر عزیز صبر کنید، بذار یک مورد رو برای من اگر شما روشن کنید، من تکلیفم با شما و مادر و ایشون روشن میشه. یعنی که از شما دقتی میخوام برای همسر کنم، صحبت منو میشنون اگه خواستن بعدن دخالت کنن. شما تو اتومبیل هستید، همسرتون دارن شما و مادر رو میبرن و بر اساس فرض و قراری که بوده اینه که عقد شما محدود باشه و بعدن پدر خانومتون سخت میخوان عمه ها رو دعوت کنن و ایشون به شما میگن که پدر من میخواد عمه ها رو دعوت کنه، بنابراین تو هم به مادر بگو اگر کسی رو ایشون میخوان دعوت کنن، به ویژه در شهری که هست که اینجا مثل که خاله هست و مادر بزرگ هست، یا هر کسی دیگر رو دعوت کنن. و بعد مادر شما با تندی به ایشون میگن که این قرار ما اینجوری نبود و تو چنین و چنان میکنی، و شما حرف و همسرتون حرفش به مادر شما اینه که من به پسرتون گفتم و او نگفته، و شما سکوت میکنید در حالی که شما عامل روشن کننده 100% این واقعیتید. اگر همسرتون به شما تغییر رو گفتن و از شما خواستن با مادرتون صحبت کنید، شما باید به مادر میگفتید مادر او به من گفت، یا من یادم رفت به شما بگم، یا شما یادتون رفته من بهتون گفتم، بنابراین اعتراضی به این گونه متوجه همسر من نیست. شما چرا در اختلاف میان مادر و همسرتون اون روز اونجا حرفی نزدید و دخالت نکردید؟ اگر ماجرا رو به گونه که همسرتون گفتن چنینه، برای من بسیار مهمه جزئیات بی نامرتبط، ولی جزئیات مرتبط به این موضوع که چه شد اونجا از نظر شما.
اگر اینطور که شما میگید دقیقاً جزئیات و منطبق بر همین باشه، 100% قبول میکنم وظیفه منو که از همسرم جلوی ایشون دفاع بکنم. اگر حتی توی جمعی این اتفاق بیفته، حرف شما رو هم کاملا قبول دارم، حتی اگر اشتباه هم از ایشون باشه طرف همسرم میزه. منطقه قصه از این قراره که ایشون بارها این انتقاد رو به من کردن، قسمت بسیار غلط و اشتباهی که من و ایشونم به مادرم هم تذکر دادم این بود که نباید با اون لحن و با اون شکل با صدای خیلی بلند و به اون شکل اون صحبت رو مطرح کنم. اون تا قصه از این قراره که خانواده من که مشهد حضور دارن، دو روز سه روز شهر دیگه حضور دارن، دو روز سه روز قبل از این که تاریخ مسافرت باشه اون تاریخ بوده که بهشون تونستیم اعلام کنیم که خانوادهشون هم حضور دارن و مخالفت با این امر شده که هیچ کی حضور نداشته باشه و ایشون هم میتونه کسی دعوت کنه. به من گفتن من الان دیگه چجوری بگم کسی با من پاشه بیاد از این راه و این دوری تو این وضعیت، که یعنی زمانی عملا این تصمیم گرفته شد که دیگه این حق انتخابی که کسی بیاد یا نیاد ازشون سلب شده بود. اعتراض از این جهت بود، یعنی این که پایه کل اعتراض اگر که با لحن درست و به شکل بدون سر صدا و بدون دعوا و جنجال گفته میشد، حرفشون خیلی غیر منطقی نبود. اما بله من قبول دارم واسه حتما همون لحظه، برای اینکه من دو دفعه سه دفعه اینو توضیح داده بودم و گفتم من خودم حضور داشتم، من پدر مادرم توضیح دادم من حضور داشتم و برخورد پدرشون رو دیدم و گفتم اصلا من نمیام اگر اینجوری شد. اصلا کل مسئله داشتی سوال میاد برای یه چیز که خیلی مهم نبود اصلا حالا دو نفر حضور داشته باشن یا نداشت، آدمایی نبودن که بخوان مخل مراسم ما باشن و من توضیح دادم که توی همچین شرایطیه و تحت همچین شرایطیه و دو بار سه بار توضیح دادم و بعد و حرف من یعنی من میگم که مسئله اینجاست که من یه بار دو بار سه بار یه چیزی رو توضیح میدم، انتظار دارم نتیجه
متوجه مادر
نذاشتن. مثلا اینه که من گفتم به ایشون هم میگم گفتن، حالا شما
نه میخوام بگم شما وقتی
من اگر قبول نداره که من به مادرم گفتم میتونم ایشونو بگم که بیان.
نه نه صبر کنید حالا، نه سوال من از شماست، با همسرتون کاری نداره. شما متوجه شرایط شدم، شما وقتی که به مادر همینو گفتید، مادر پاسخش این بود که دیر است برای دعوت کردن کسی. ولی در اتومبیل مادر آیا حرفشون این بود که ما یه قراری داشتیم، تو شکستی، به میل خودت اون رو عوضش کردی، در حالی به ما خبر دادی که ما دیگه امکانه همون برابری رو که میخواستیم نداشتن، و اینو تا چه حدی تون رفتن، و آیا توضیح شما، چون شما گفتن شما سکوت کردید، توضیح شما به این موضوع کمکی میکرد که مثلا تا حدودی روشن بشه یا نه؟
بله کمک میکرد، بعد هم حرفامو تکرار میکرد.
حرفایی که به مادر زده بودید یا به همسرتون؟
بله حرفایی که مادرم زده بودم. بله.
و شما که این... ببینید آیا مادر برداشتشون این بود که خب ما یه قراری گذاشتیم ولی اینا از قبل میدونستن که اینجوری نمیخوان عمل کنن، بنابراین به ما به نوعی خنده‌دار این حرفا بسیار کلک زدن، مهمونای خودشون دعوت کردن ولی ما گفتن دعوت نمی‌کنیم، بعد آخر کار گفتن ما اینا رو مجبوریم دعوت کنیم در حالی که برای ما دیر شده بود. فعلا گله مادر شما چی میتونست باشه در این که چرا بقیه نیستن؟ گله مادر چی؟
برگلهشون اینکه نه که کلک زدن یا برنامه‌ریزی شده بوده، نه، ولی که احترام برای ما قائل نشدن، برای خودشون انقدر مهم بود که این تصمیم گذاشتن زیر پا. ولی شما که من گفتید، من حرف شما گوش کردم اومدم اینجا، حالا میبینم از عمو و عمه‌ها و از شهرهای دیگه هم همه اومدن، ولی من حتی خیلی خوب، من حتی برادرم به من گفت من دوست دارم بیام، شما گفتم نه، امیر گفته که فلانی گفته که پسرم گفته که نه، و نه و نه گفته نه، من تنهایی باید برم.
از خانواده از خانواده همسرتون کیا اومده بودن؟
عمه‌هاشون بودن،
دو تا عمه آقای دکتر و یه عمو،
و خواهرشون و شوهر خواهرشون و بچهای خواهرشون.
من نفهم داستان خواهر شوهر خواهر اینا چی شد؟ شما که نه نه صبر کنید، از همسرتون شما که میگید فقط دو تا عمه، الان عمو هم بودن، خواهر هم بوده، شوهر خواهر هم بوده، بچه‌هاش هم بوده؟
بله بله آقای دکتر، نه قرار بوده که فقط فامیل درجه یکمون باشه،
نه نه دیگه اون تحصیل،
پدر خواهر برادر، و بعد اونایی که اضافه شدن دو تا عمه من بودن و عمو، یعنی سه نفر.
ولی خواهر و شوهر خواهر چی؟
اینا از اول بودن، یعنی قرار بوده از اول برنامه‌مون اینطوری بوده که فقط یعنی خواهر برادر خودمون، مادر پدر و خواهر برادر. همسر منم یه برادر ایران داشت، برادرشون اومدن، یعنی از اول قرار بوده که خواهر برادرمون باشن.
امیدوارم شوهر خواهر برای چی بودن؟
خب شوهرشون هم باشون اومد دیگه، خواهر هم
باشون اومد و همسایه‌شون نیومد. روی خط باشید عزیز، بذارید پیام‌ها رو بشنوین، صحبتتون با هم ده شگر اجمن با ما باشه.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-همشنو-تصادف.com.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500 هزار دلار بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از 25 دلار در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی insurance.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده خوب و عزیز گفتگوی داشتیم. به صحبتمون با این عزیزان ادامه میدیم. هر کدام که روی خط هستن یا مایلن صحبت کنن، رادیو همراه بفرمایید. الو جان، شما اگر ممکنه نظرتون رو بدید راجع به حرفایی که شد، نه جزئیاتش ولی کلیاتش، چون برای من یه مقداری الان مطلب روشنه. جان بگو عزیز.
نه من توضیح ندارم، فقط این که میگم ما روی اون مهمونهایی که دو تا خانواده توافق داشتن از قبل که ما عقدمون به اون صورت باشه، از طرف من فقط 3 نفر اضافه شدن، 2 عمه و 1 عمو.
نه متوجهم عزیز. ببینید شما دوتا دارید یه جایی میرید، امیدوارم اذیت نشید، که به هم میزنید و به هم میریزید. همسر شما در یه خانواده بزرگ شده که یه مقدار در یه چارچوبی اصول و قواعدی رو رعایت میکنه و اون مبنای شده برای هم موفقیت شغلیشون، هم رشته انتخابیشون، هم کار تخصصیشون. ولی در اونجا مادر معلم بوده. دو چیز خیلی جای خوبی برای پدر و مادر نیست، که معلمی که نظامی بوده و برخی از اوقات پزشک. علتش این است که اصولا نظام ذهنی این آدم و محیط زندگی یه چنین وضعیتی رو به وجود میاره و بعدم بنابراین اونا از اونجا میان. شما هم جایگاهتون تو خانواده با 2 خواهر و برادر با اون همه فاصله یه مقداری به هر حال احساس عدم امنیت میکنید عزیز، و شرایط شما طوری است که شاید هر دو یه جوری بتونید با هم کنار بیاد، ولی کلا نه. حالا بذارید به شما بگم داستان چی. شما به عنوان شما رو به عنوان همسرشون خانم مهندس، شما باز نوعی از توضیح و توجیه به دلیل جایگاه تربیتیتون و ترکیب تولدتون اوضاع رو میخواید اداره و کنترل کنید. همسر شما با این عادت داره به دلیل اینکه اولا فرزند اولند و بعد از اون پدر مهندسند و مادر دبیر، و نظام کلیشون با این نوع به هر حال کنار آمدن با اتوریتی و قدرت هماهنگه، ولی نه شما. و ضمناً یه حالت دوگانه‌ای در ارتباط با مادر و احتمالاً پدر داشتند و دارن. یعنی از یک طرف براشون یک، چون تو کاراشون و واکنش‌هاشون هم پیداست، از یه طرف یه رعایتی میکنن تا زمانی که خیلی ضروری نباشه عمل میکنن، یعنی میرن تو چارچوب احترام و اطاعت، ولی اگر سخت و سنگین بود باهوشتر و آگاهتر از این هستن که یه راهی برای فرار پیدا نکنن، ولی درگیری مستقیم رو باش راحت نیستن. نتیجه این شده که اون ترکیب دوگانه‌ای که اگر به سیدیای من توجه کنید یه ذره بیش از چرایزا 4 طلاق یا 5 باید نباید، شاید در جای دیگه است، اونجا هم شاید اشارت داشتم، شما رو یه ذره زمینه‌های هیستریانیک درتون می‌بینم، یعنی شخصیت هیجانی نمایشی، و در همسرتون آقای دکتر زمینه‌های obsessive compulsive personality disorder. اصلا نمیخوام بگم این اختلال شخصیتی رو دارید به هیچ وجه، ولی گرایش ها و زمین هاش و علائم و نشانش هست. حالا اگر من اطلاعات بیشتری بگیرم میتونم نظرم رو قطعی تر کنم که به هر دو سمت و سو میتونه بره. بنابراین شما اگر با آگاهی و دانایی علمی و عقلیتون و با توجه به علاقه و احساسی که نسبت به هم دارید عمل نکنید و یا اجازه بدید که اعضای خانواده تو مسائل جزئی و کلی شما دخالت کنن به هم میرسه. همونطور که گفتم آقای دکتر نبودن. در خانواده ایرانی متاسفانه ما هنوز یه نگاهی داریم به صورت عروس و دامادمون و در بسیاری از خانواده ها اصلا عروس و داماد در یه زمین های هیچ جایی ندارن. شما که میفرمایید من در همین شهری که هستم دوستانی دیدم که عروس ها رو بیرون میکنن و مثلا فرض کنید 3 تا 4 تا پسر مسائل رو یه صبح تا غروب یا یه دو روز با هم حرف میزنن در حالی که اصلا زنها خبر ندارن. علتش هم این است که اون نگاه به این است که اینا عروس ما، اینا خانواده نیستن. بعدم امیدوارم اذیت نشید، به شما مربوط نیست. زن ریخته، عروس ریخته، داماد ریخته، ولی پسرم پسرمه، دخترم هم دخترمه، خواهر و برادرم یه چیز دیگه. اینا اون نظامی است که آقای دکترم بهش اشاره کرده. حالا اون وضعیت هم به نظر من به گونه خاصی همچنان شما در ایرانی حتما بر شما حاکمه، به هر حال محیط اجتماعی چنینه، این رو هم داری. نتیجتاً وقتی که دیدید که دو تا برادر با مادر درباره ازدواج برادر صحبت میکنن، از یه طرف به شما مربوط نیست، مخصوصا اگر واقعا مسائلی باشه که خانوادگی است. مثلا فرض کنید برادر یه مشکلی داره یا از نظر مثلا هر چیزی که اصلا نمیخوان هرگز شما بدونید و این راز و سر اون مادر با مثلا دو تا پسر یا سه تا پسرشه، بنابراین شما کاملا میتونید خارج باشید و شما هم نمیتونید از همسرتون بخواید که هیچی به شما بگه، هیچی، اگر واقعا ماجرای راز و سره. ولی اگر اینکه شما خودی نیستید، دوست نیستید، نزدیک نیستید، اون موقع ما مسئله داریم. یعنی اگر این مادر و آقای دکتر به من بگن که درباره برادرمون یه گفتگویی که مادرمون نمیخواد هیچ کس بدونه و این موضوعی است که واقعا راز و سر خانوادگی ماست، اصلا به شما به عنوان همسر ارتباطی نداره. همطور که زندگی زناشویی شما به هیچ کس دیگه ارتباط نداره و همسرتون هم در پذیرفتن که شما نفر اولی تو همه غریب و خارجی هستن تاکید داشتن. ولی اگر نه، موضوع مشورت ما این کارو بکنیم، لباس و اینجوری باشه، عروسی رو کی بگیریم، کیا دعوت کنیم، بهشون چی بگیم، اتفاقا شما با جزش باشید به دلیل اینکه یه نگاه و نظر زنانه دارید و اصلا یه بعد دیگری به این ماجرا میدید و اصلا شما با طرف مشورت ای بسا اصلی باشید و حتی هر سه از شما بخوان یا هر چهار اگر برادر کوچیکی هم درگیره که تو نظرت چیه و احتمالاً به نظر شما بار و اهمیت بهتری بدن، برای که هدف بهتر کردن نتیجه گیری است که میخوان بگیرن و ضمناً شما هم جزش. ولی اگر نه، موضوع در چارچوب سر و راز نیست، علامت بدیه. حالا نتیجه که میخوام بگیرم اینه، با توجه به اینکه پدر آقای دکتر در قید حیات نیستن، با توجه به اینکه برادر دیگه داره میاد، احتمالاً میاد امریکا، با توجه به اینکه فرزند کوچکتر به هر حال درسشو میخونه و ممکنه هم جمع بشید، خطری که من میبینم این است که با توجه به که آقای دکتر فرزند اولن، ماجرای مادر در زندگیشون یه نقشی بیش از حد رابطه مادری و فرزندی پیدا کنه و اگر این باشه شما به هم میریزید. من درباره شما خانم مهندس نمیدونم که رابطتون با خواهر برادرها و با مادر چه بوده، دینامیک خانواده شما رو نمیدونم، ولی به یه چیز مطمئنم که شما بسیار بسیار حساس و شکننده و بسیار باید سر در بیاری تا آروم بگیرید و به همین جد است که یه حساسیت های نشون میدید. درسته که وقتی صرف نمی کنه، مثل ماجرای مادری که از همسر دکتر صحبت میکنن، اون رو پذیرفتید، به روی خودتون هم نمیارید، ضمناً ای بسا اون انگیزه ای بشه که حتی برید دکتراتون رو تو رشته خودتون بگیرید، حداقل ادو شود سبب خیر اگر واقعا کدو خواهد، ولی میتونید مسئله پیدا کنید. یعنی میخوام به شما این رو بگم، شما درگیر یه جراحی روانی هستی که اگر در نهایت دانایی در امروز و همینجا با عقل و واقعیت و دانشی که وجود داره و منطقی که با در استدلالتون باشه، منطقی که با در استدلال باشه حاکم نباشه، به هم میریزی و زندگیتون میتونه به هم بخوره. مهم نیست چقدر هم دیگر رو دوست داری و مهم نیست که چقدر براتون ازدواج مهمه و مهم اصلا نیست که چقدر طلاق بده، برای که من در هر دوی شما به اصطلاحی که در زبان انگلیسی هست you're headed for collision، یعنی درست مثل دو تا قطاری هستید که متاسفانه ریلتون یکیه و دارید به هم سمت هم میارید. اینکه کی به هم بخورید رو نمیدونم. بنابراین میخوام به شما بگم چون خوبید، چون اصلا توش سوء نیت و بدی نیست، چون فقط ویژگی روانیتونه، چون فقط حساسیت های ای بسا بیموردتونه، چون شاید سابقه خانوادگی است که شما رو یه مقدار در مقابل هم میگذاره، چون متاسفانه گرفتاری و بیماری های فرهنگی در چارچوب وابستگی و مهرطلبی و دخالت اطرافیان مستقیم و غیر مستقیم با تاکتیک های مختلفه که ابتدا فرض کنید بحث میکنن، بعدا تهدید میکنن، بعد گریه میکنن. چون از این مکانیزم و از این مانورام کاملا خبر دارم که چگونه 7-8 تا سناریو هست که هر کدوم از اینا در مسیر رسیدن به هدفه. میخوام هشدار بهتون بدم که باید مواظب باشید. امیدوارم تمام نظر من غلط باشه و اون چیزی که من احساس خطر میکنم وجود نداشته باشه، ولی شما جوانید و در این زمین ها متاسفانه کمتر کسی اطلاعات لازم رو برای یه چنین جراحی روانی داره و به همجاست که خیلی مواظب و مراقب پیش برید تا اینکه بخواید سر حرف و عقیده و بدتر از اون سر حس و احساس خودتون و یا مسائل سنتی و فرهنگی بمونید، برای که اون کار دستو میده با اون دانایی و آگاهی و با اون سنت و راه و روش اصلا امیدی برای بهتر کردن اوضاع نخواهد بود. حالا ماجرای مهاجرتتون اگر با آگاهی کامل صورت نگیره خودش میتونه یه موضوعی برای همه اشکالات و اختلافات باشه. حالا هر کدومتون 4-5 دقیقه من فرصت دارم تا پیام ها اگر چیزی دارید که میخواید بگید خوشحال میشم بشنم، یه سوالی از جواب میدم، اگر نظر مخالفی مخصوصا دارید بیشتر و بهتر دلم میخواد بشنم.
من با نظرتون دکتر هر چیزی که گفتید نظر من درست بود، راجع به خودم کاملا با تو موافقم، راجع به رابطمون کاملا با تو موافقم، من چیزی نمیدونم که مخالف باشم با حافظ.
آقای دکتر جان
من میتونم یه دو تا نکته رو من شما بسر فرماشتون بزنه. من دستی که دفعه اولی که اصلا کلن که این حساسیت در همسر من شکل گرفت، بار اولی که مادر من به من گفتش که شما بیا اینجا با ما صحبت کنه و ایشون میگن من چرا 5 دقیقه تو اتاق بودم، ایشون بحث و دعواش شده بود با برادر من سر همین مسائل ازدواجش و گویا پخخاش حالا به حال صحبتی که و دعوا بحثی که بینشون شده و بحث کلامی که شده بود طوری آزاد خاطر شده بود که گریهش گرفته بود و واقعا خجالت میکش. حتی اگر میخواست، حتی اگر اصلا ما همچین سنتی هم نداشتیم، دوست نداشت جلوی ایشون بشینه و یه همچین مسئله رو مطرح کنه.
کاملا با تون موافقم، کاملا با تون موافقم.
که من برگشتم بالا، من بیش از 15 بار این مسئله حتی توضیح دادم که چی میداد، در حالی که شاید درستم نبود که بگم چی با چه صحبتی به نمارد و بدر شد و توضیح دادم و علتش هم توضیح دادم که چرا به من گفتی و گفتم او خجالت میشه اصلا جور شما گریه کنه بگه پسرم به من این حرف رو زد سر این مسئله.
100% حق با شماست. 100%
آقای دکتر هیچ مسئله نه، حتی مسائلی که به من گفته که و گفته که شاید من دوست ندارم که اصلا بدونن، راه هر علتی به مسائل به دلایل سنتی شاید خجالت بکشه که بدونه، ولی من همه رو اومدم بهش بگم که بگم هیچ چیزی نیست، هیچ سوء نیتی وجود نداشته باشه، ولی بازم میگه پس چرا به شما میگه، پس چرا فقط به تو میگه، یا چرا مثلا به شما تاکید میکنه که نه. من دائما صحبت من اینه که شما من رو به عنوان من و همسرت عملکرد من رو بر اساس من قضاوت کن، من رو بر اساس عملکرد خودم قضاوت کن. این اصلا گفته به نظر من غیر منطقی نیستش. من میگم شما من اگر اشتباهی مرتکب میشم بر اساس خود من و بابت اشتباه خود من منو سرزنش کن، ولی که من بیش از 20 بار من این سرزنش رو شنیدم که شما چرا رفتی، چطور منو تنها گذاشتی رفتی بهش. میگم 10 دقیقه یه رو این گریه کرد ناراحتیشو گفت، من گفتم باید صحبت
کنم. سلامت عزیزم. 10 دقیقه یه رو
عزیز بس به دقیقه من خواستم میگم حتی 5 ساعت عزیز فرقی نمی کنه. اتفاقا نزدیک نه سب کنید دکتر عزیز نه دکتر عزیز اتفاقا من اگر برادرم منو 3 ساعت نگه داره احساس میکنم که چرا فکر کنم بی احترامی به من، احساس کنم صمیمیتش با منه که بدون خاطرش از بابت من آسوده است. برای من است. ببینید عزیز با شما خانم مهندس شما این حساسیت ها رو باید رها کنی عزیز، یعنی اصلا اینجوری نمیشه استدلال کرد. به همین جهت است که شما وقتی سراغ کسی میرید که دوستتونه و رو در واسی اصلا باش ندارید، از در بیا تو خوابالوده باشید، لباست کثیف باشه، پاره باشه، جولیده باشه، اصلا اهمیت نمیدی. ولی اگر یادم رو در واسی دار اومد چی؟ بران برخ از وقت اصلا هیچی معنایی نداره عزیز. و بعدم شما باید بدونید در یه جامعه زندگی میکنید که شما هنوز باید جا بیفتید و جایگاهتون رو پیدا کنید و سهمی رو که میخواید سهم مربوط به همسرتون باشه، نه قسمت مربوط به مادرش. علاوه اون شما دوتا هم دیگر رو دوست دارید و شما زندگی مشترک دارید. مادر ایشون اصلا میتونه شما رو دوست نداشته باشه و نخواد اصلا، و هیچ دلیل نداره که من ناراحت از اون باشم. علاوه گفتم گفتگوی یه مادر و فرزند کاملا میتونه به راز و سر اونا باشه، حتی راز و سر بی خودی. اصلا مادر ایشون اصلا حرف بی خودی میخواد بزنه، مادر ایشون بی خودی میخواد از این پسر از پلوی اون پسر دیگه گله و شکایت کنه، اصلا به دلیل این که همیشه فکر کرده پسر اول شبیه خودش، دوم شبیه پدر است، که الان میخواد خورد حسابش با شوهر فوت کردهش حل کنه. شما اینجا نقشی ندارید، شما باید بدونید اتفاقا برخی از اوقات که فکر میکنید گفتگویی که مادر میخواد بکنه موضوع اوناست، یه بهانه پیدا کنید اصلا برید، نه اینکه درست برعکس بگید من میخوام بدونم. شما اون چیزی که مربوط به زندگی خودتون دو نفر رو حتما باید بدونید و به هیچ کسی دیگه مربوط نیست، ولی آنچه که مربوط به زندگی همسرتون و خانوادهش مطلقا به شما نه تنها ارتباطی نداره، شما اگر همسرتون هم بخواد بگید باید بشید عزیزم موضوع خانوادگی شماست، من نمیخوام بدونم، من نمیخوام اصلا بفهمم. نبدونید که درست برعکس اونو مبنا قرار بدید و به همین جاست که یه جای دیگه هم شکی بکنید که اگر الان این مادر رو پسر دو ساعت اونجا تو اون اتاق هستن، اصلا من نمیگم اون چیز که ایشون دو ساعت اونجا هستن، تازه احساس کنین که بعد از اینکه شوهرت اومد بیرون چگونه میتونم یه کاری بکنم که خوشحالش کنه، آرومش کنه و ضمناً اونو بتونه پشت سر بذاره، نه اینکه درست حالا شمشیر به دستم در ایستادید که بیاد از وسط نصفش کنی. اونو دارید عزیزا، من میخوام به شما بگم چون شما یه احساس عدم امنیت و به دنبال اون یه وحشت و خشمی دارید، مواظب باشید.
من همیشه این ضمانت رو همیشه از روز اولی که شما دیدم تا امروز هم گفتم که هیچ کسی من اجازه نمیدم توی مسائل حتی نیمه مهم زندگی بین من و شما تصمیم گیرنده اون مسئله باشه، هیچ وقت اجازه نمیدم کسی تو مسائل مهم زندگی ما، اصلا مادر منم هزار شما رو نخواد تا آخر عمر بشم، قول میدم که حتی ده دستور هم تأثیر نذاره روی محبت و خواستن و نفع زندگی من با شما. این یعنی واقعا من هیچ مثالی نمیبینم که توی یک مسئله مهمی از بحث زندگی من و ایشون حتی اگر حتی نظر داده باشه یا اگر نظر داده لحظه‌ای این نظر رو اعمال کرده باشه.
متوجه هست. من فقط
یه مثال بزنم.
من متأسفانه
مهمی که من بسیار مورد شماتت قرار میگیرم این بود که مهمونایی که برای مراسم عروسیمون ما داشتیم قرار بود که تعداد این مهمونها رو کم کنیم که هزینه‌ای که به ما وارد میشه کم باشه، یعنی مجلس رو مختصرتر برگزار کنیم تا جایی که میشه مهمونهای زائدی که دورن اینا رو کم کنیم، این تصمیم ما بود در مراسم عروسی. یه مرتبه من اینو مطرح کردم چون ما خب بر اون سیستم سنتی که ما داریم عروسی که من رفتم و دعوت شدم و غیره و زاله و
دکتر جان به حاشیه نرو عزیز،
خیلی بیشتر بله، و خلاصش این که مخالفتی که از سمت مادر من شد دست آخر این شد که من گفتم که ببین من توان الان وضعیت مالی ما توی که ما باستی نمیتونم اینا رو دعوت کنم، گفت من خودم هزینه‌شو میدم، گفتم نمیخوام شما هزینه‌شو بدی، من خودم هزینه‌شو میخوام بدم، میخوام این عده نباش، من اصلا نمیخوام اینا باشن، گفت بیا کارت موقع نوشتن کارتا گفتش که ببین یا این من تا اینجایی که میشد کم کردم نمیدونم 40 تا 50 تا کم کردم، اون بقیه‌اش هم که شما نداری خودم میدم، یا اینا رو بنویس یا اصلا یا مثلا من نیستم. اینجا من گیواب کردم، این نقطه که رسیدی من گیواب کردم و بیش از چند ماهه که بیش از 50 بار من مورد شماتت قرار میگیرم که شما بی عرضه‌ای، شما نمیدونم نمیتونید در مقابل خواسته ها بیستی، دخالت میکنه ایشون تو مسائل مهمه.
نه ببینید عزیز، ببینید دعوت به عروسی جشن عروسی ماجرای پسر دختر تنها نیست، این ماجرا ماجرای دوتا خانواده است و بنابراین در اون زمینه به خصوص
هم دیگه بگم، فقط یک جمله دیگه من بگم ببخشید میونه کلامتون هم به هر اصلا من قبول دارم که فرض بفهمم، من فرض همیشه برای میگینم که اصلا اون طرف
متاسفانه این تلفن هاییست که درست سر یه ساعت قطع میشه، از این وقت متاسفم. نه من اگر اون دختر خانم خون وزیز صحبت من میشه من یه مقداری کمک بگیرن، حساسیتاشون از دست بدن، مرد خوبیست، باورهای خوبی داره، امیدوارم خوب و خوش و خوشحال باشه. شنگ و عشمن با ما باشه.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دکتر رامتین مسعودی به مناسبت ملحق شدن تیم جدید جراحی زیبایی فیس اند بادی کانتورینگ و همچنین به مناسبت روز مادر به یک نفر از 50 نفری که با مطب‌های دکتر مسعودی تماس بگیرند به غیر قرعه جایزه ارزش $5,000 برای استفاده از پرسیجرهای زیبایی تقدیم می‌کند. لطفاً با تلفن 310-855-7171 310-855-7171 تماس بگیرید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-7777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
سلام، بفرمایید.
تشکر میکنم از برنامه خوبی که داریم. سوالی داشتم آقای دکتر، در واقع خودم، من یه پسر در واقع 30 ساله هستم، فرزند دوم این خانواده، یه خواهر دارم بزرگتر از خودم، یه تقریبا یک سالی هم هستی ازدواج کردم. مشکلی که من دارم آقای دکتر این هستش که الان مدت ها هست موقعی که از خواب بیدار میشم
مخصوصا توی صوبا احساس میکنم که در واقع بدون هیچ انگیزه ای این زندگی جریان داره و بدون که انگیزه ای داشته باشم توی زندگی در واقع مجبور هستم که کارهای روزمره زندگیم رو جلو ببرم. علیرغم این که حالا به چیزی شما گوش کردم، اون علائمی که ممکنه از ذات افسردگی باشه رو هیچ وقت نداشتم و همیشه ورزشم به صورت مستمر ادامه میدم. روزی 3-4 روز در هفته باشگاه میرم، ورزشی که حالا چه به صورت انفرادی چه به صورت دست جمعی باشه رو انجام میدم. اینطور احساس میکنم که در واقع توی زندگی خالی از انگیزه هستم. از این بابت بود که تماس گرفتم ببینم که واقعا فیشه و علت این مورد چی هستش.
ببینید عزیز، اگر من تشخیص شما رو در مورد خودتون بپذیرم، در موضوع اول این است که شما اون احساس احتیاج رو یا توانایی برای رفع احتیاج رو چه از نظر فیزیکی، روانی، اجتماعی نمی‌کنید. یعنی من وقتی گرسنه نیستم خب برای چی راه بیفتم غذا درست کنم؟ من وقتی سردم نیست برای چی بیام فرض کنید بخاری روشن کنم یا یه پتو رو خودم بکشم؟ بنابراین میتونم مدعی بشم که من انگیزه‌ای برای درست کردن غذا یا آوردن پتو یا روشن کردن بخاری ندارم. ریشه مسئله اونجاست. ولی شمایی که انگیزه ندارید، فقط برای که میخوام یه ذهنیتی رو در شما بنام، به چه مناسبت ازدواج کردید؟ چرا فکر کردید ازدواج برای چی برای او انگیزه داشتید؟
والا دیگه
چی عزیز؟ صداتون خراب شد عزیز، نمیدونم چی شد.
بهتر آقای دکتر.
حالا درست شد جان.
تو مسیر تکاملی که انسان بالاخره پیش میره، ازدواج هم بیاد زندگی انسان هست.
این هم نصب کنیم. یعنی چی؟ این در مسیر تکاملی که انسان پیش میره، صبح باید انگیزه داشته باشه پاشو بره سر کار.
والا انگیزه از لحاظ این که به همسر کار رو وقت قضیه ندارم. ولی آقای دکتر، موردی که من دارم این هستش که من خب بعد از اینکه توی 22 سالگی تحصیلاتم بود، مقطع لیسانس تموم کردم، تو سن 24 سالگی دوره فوق لیسانس هم رو در واقع ادامه دادم با یه نمره خیلی خوب، با گرید خیلی خوبی، و علیرغم اینکه چندین جلد تحت کتاب تحلیل کردم، مقالات مختلفی رو داشتم. یعنی این پیشنهاد رو میخوام بابت این بدم که ببینم سیر به چه صورتی بوده و چرا احساس میکنم که دیگه واقعا قضیه انگیزه ندارم. بعد از 24 سالگی که در واقع تحصیلاتم تو مقطع کارشناسی ارشد به اتمام رسید، با علیرغم اینکه در واقع اپورتونیتی خیلی خوبی داشتم برای ادامه تحصیل دادن توی خارج از کشور، ولی احساس کردم که باید در داخل بمونم، کار علمی دروازه انجام بدم، مقالات مختلفی دادم، کتابای مختلفی رو تعلیف کردم. منتها بعد از این جریان دیدم که واقعا توی ایران شرایطی فراهم نیست که من بخوام کار آکادمیک رو خیلی در سطح بالا انجام بدم. شاید به دلیل اینکه ما هایتکی نداریم، تکنولوژی خیلی بالایی نداریم، یا کاری که در واقع اجرا میشه در حد این که هستش که شما یه استاد دانشگاهی بشین یا تحقیقات خیلی ابتدایی رو بخواید انجام بدید. از این بابت بود که مسیر زندگی رو عوض کردم، اومدم تو بحث صنعتی وارد شدم. توی شرکتی به عنوان کارمند ساده استخدام شدم. بعد از اینکه تو اون شرکت بودم، شروع کردم خب پوزیشن‌های شرکت رو به مرور زمان پی کردن. یعنی از اون کارمند ساده شروع کردم و تو رشته خودم که حالا تو بحث مهندسی نفت بود به نوعی ادامه فعالیت دادم و بعد از 5-6 سال رسیدم مثلا به مرتبه مدیر عامل اون شرکت، بعد از اینکه حالا مدیر فنی شدم و به قول معروف اون درجات رو طی کردم. بعد از اون جریان اومدم وارد شدم توی کار خودم، بیزنس خودم، یه شرکت واسه خودم ثبت کردم و احساس میکردم اون زمانی که این کار رو کردم هیچ وقت اون اهدافی که توی ذهنم هست هیچ وقتش نمیرسم. منتها شروع کردم، استارتش رو زدم و نتیجه خیلی خوبی گرفتم، به صورتی که شاید ظرف مثلا 2 سال یا 3 سال تونستم توی 24-5 کشور دنیا کارهایی رو انجام بدم. یکی نزدیک 120 نفر نیرو رو در واقع در اختیار داشته باشم در داخل و خارج کشور و اینها رو مدیریت کنم. اون تا الان به مرحله که رسیدم، شاید به دلیل مالی، به دلیل موقعیت اجتماعی، به دلیل تحصیلی، چون اون تارگت ها و هدف هایی رو که توی ذهنم داشتم قسمت عمده‌ش رو بهش رسیدم، هر روز که از خواب بیدار میشم خیلی بی‌انگیزه هستم و احساس میکنم که واقعا برای چی؟ یعنی آیا به دنیا اومدن من و قرار داشتن من توی زندگی فقط قرار بود صرف این بشه که حالا به ظاهر من یک سری موفقیت هایی رو کسب کنم؟ یعنی که نه، واقعا این هدفی که از آفرینش انسان وجود داره و این سیر تکاملی که انسان داره پی میکنه غالبا یه چیزی فراتر از اون چیزی که من بهش رسیدم وجود داره و هر صبح که بیدار میشم این ذهن من رو به شدت تخریب میکنه و با یه در واقع بدون انگیزه هستش که در واقع از صبح خوب بیدار میشم منتها بماند که حالا کارم رو به درستی انجام میدم، یعنی تو شرکتم حضور پیدا میکنم، چه ساعت 7 شب 8 شب ممکنه بمونم کارم رو انجام بدم، در کنارش ورزشم رو انجام میدم. من تو واقعا فکر میکنم که نمیدونم این چیز عبث و بیهوده ای، یعنی من واقعا قرار هستش آدم اینقدر تلاش بکنه که در همین مرحله باقی بمونه.
خب ببینید عزیز، شما 5-6 تا مطلبی رو مطرح کردید و میشه یه مقدار سردرگمی رو فهمید از کجا میاد. یک، من در قسمت اول صحبتم به شما گفتم علت به وجود اومدن انگیزه احتیاجه و یا، یعنی وقتی انگیزه احتیاجی نباشه آدم انگیزه ای نداره، ولی احتمال دوم اینه که در حقیقت به هدفهایی که میخواد و یا ارضای اون نیازها ممکنه نرسه، پس بنابراین بی انگیزه میشه. بنابراین گوشه ذهنتون داشته باشید، یک، که شما ممکنه هدفهایی رو که در ذهنتون دارید که فکر کنید از طریق این نوع حرفا و این نوع کارهایی که تا به حال کردید و یا ذهنیتی که داشتید بهش می‌رسید نرسیده، بنابراین انگیزه رو از دست دارید. دوم، هر کس که داستان شما رو بشنوه اصلا قبول نمی‌کنه که شما اون چیزی که اسمش علت یا انگیزه و یا هدف بوده رو نداشتید. در سن 30 سالگی، 22 سالگی و 24 سالگی و بعد نوشتن مقاله و بعد رفتن توی شرکت و بعد از اونجا با مدیر عاملی بیرون آمدن و شرکت خودتون رو باز کردن و موفقیت های تو این زمینه پیدا کردن و ازدواج کردن، به در 30 سالگی به اینجا رسیدی. ای بس از 100 نفر 5 نفر هم اینجا نمیاد. بنابراین یه نتیجه، شما آدم ناراضی هستی، شما اصلا ناراضی، بنابراین این طرف قضیه. سوم، روزی که آدم تو زندگیش جهت و هدف داشته باشه برای آدم عادی کفایت میکنه. یعنی من وقتی در زندگیم جهت و هدف دارم، یعنی دایرکشن و گول من مشخصه، برای من کفایت میکنه و معمولا جهت و هدف برای داشتن چیزاست. من میخوام یه چیزایی داشته باشم. وقتی اینا نیستن انسان رو سخت آزار میده و اذیت میکنه، ولی وقتی که هستن ما به مرحله تعادل میرسیم و مرحله تعادل ایکولبریم معناش عبارت از این است که من دردی ندارم و رنجی ندارم، یعنی برمیگرده به اون برداشتی که از دو نیاز اصلی اولیه انسان داریم، یکی رفع نیازهای فیزیکی و دوم مسئله امنیت، یعنی موضوع پاسخ به نیازهای فیزیکی ما و امنیت و آرامش. روزی که شما در مسیر نیازهای مبتنی بر داشتن حرکت میکنید، شما میتونید هدف داشته باشید، جهت داشته باشید. اشکالش اینه که وقتی به اون هدف رسیدید متوجه میشید که خبری درش نیست و ضمناً اگر هدفهای تازه‌ای رو نتونید برای خودتون به وجود بیارید به یک بار خالی میشید. به همین جهت است که انسان بعد از مسئله رفع احتیاجات فیزیکی و ایجاد امنیت که تعادل یا اکولبریوم رو برقرار میکنه باید در مسیر تکاملی باشه. و اون حرف شما حرف درستی بود که انسان باید در مسیر تکامل باشه، در غیر این صورت برآورده کردن نیازهای فیزیکی فقط رفع کمبود درد رو از ما دور میکنه اما شور و شوق و هیجانی به زندگی نمیده. و اینجاست که موضوع دیگری مطرحه تحت عنوان مسئله مقصود و معنی، یعنی purpose and meaning. یعنی ما امروز میدونیم که انسان به دلیل آنچه که هست قراره بیش از جهت و هدف داشته باشه، یعنی غیر از پول دار شدن، غیر از دکتر شدن، غیر از شهردار شدن، انسان باید فراسوی اون یه جنبه دیگری داشته باشه که البته نمیخوام وارد بحث معنوی یا روحانی بشم چون واژه‌ها هیچ کس تعریف نگردی، کسی هم نمیتونه راجع به چی داره حرف میزنی، مسائل اخلاقی اینا رو نباید یا ارزشش هم نباید با این مخلوط کرد، ولی به نظر میره که در انسان میتونه یه حال دیگری به وجود بیاد که شما اون رو در یه مادر در ارتباط با فرزندش یا یه پدر در ارتباط با فرزندش میبینید یا یه کسی که میخواد یه کاری برای دیگران بکنه، یعنی رسیدن به یه مرحله جنراتیویتی که من بتونم مفید و مولد و سازنده و ایجاد کننده برای دیگران باشم در حالی که خودم هم ازش بهره میگیرم. و روزی که اون وجود نداشته باشه به یک بار زندگی خاری از معنا و مقصود میشه. بلکه که بسیاری از آدم‌ها هستن خیلی هدفی ندارن. هدفشون این نیست که فرض کنین پولدار بشن، یا هدفشون این نیست که معروف بشن یا مشهور بشن، ولی درگیر کار و فعالیتی میشن که از قبل اون همه اونا میاد یا بیشتر اون میاد، ولی موضوع اصلی و اساسی که کاریست کردن. به نظر من شما یه ذهنیت دوگانه ای رو دارید، یعنی در یه جامعه مانند ایران متاسفانه آنچه که جنبه های انسانی اخلاقی که حالا گفتم گروهی برای که فقط تفاوتش از دنیای فیزیکی و مادی و هدفهای مادی مشخص کنم، معنوی و روحانی، همه با بن‌بست هست، برای که همه چیز اونجا داره با دروغ پشت سر گذاشته میشه. یعنی به میزان این که مسئله انسان و اخلاق و معنویت و روحانیت مطرح میشه، از واقعیت و از اخلاق و از انسانیت به دور میشه و بنابراین سرخوردگی آدمای مثل شما رو میشه دید. یعنی به راحتی متوجه میشید که همه اینا یه پله ای هستن که شما رو بالا میبرن روی یه لبه پشت بامی یا یه تیغه ای به اصطلاح میگذارن، که حالا حتی موندن در اونجا هم خودش به دلیل وحشت از افتادن مسئله است و دیر یا زود هم آدم خواهد افتاد و این اون چیزی است که سبب یک نوع احساس بد میشه، که البته باید یه زمینه هایی از کودکی شما داشته باشید که آمادگی برای اون رو پیدا کنید. کوتاه سخن، شما احتیاج به این دارید که یک معنا و مقصودی در زندگیتون به وجود برید، که امید من این بوده و به همجد بود که پرسشی در خصوص ازدواجتونم کردم، گرچه غیر مستقیم، که شما از طریق ازدواجتون و از طریق داشتن فرزندانی و بعدن با توجه به توانایی هایی که دارید زندگیتون برای خودتون معنای دیگری پیدا کنه غیر از هدف ها، و بتونید در ارتباط با دیگران به اونها، به زندگی اونها جهت هدف و یا شاید معنی بدید. و این کاریست که به نظر من با توجه به توانایی هاتون در شما، یعنی شما یه دوگانگی رو من درتون میتونستم حس کنم، یه چیزی که من برخی از گاه بشکم هوش انحراف، یا قسم از انحراف، انحرافش نیست ولی مقدار مختلف و متفاوت بودم. متاسفانه تلفنتون قطع شد و گفتگویی که شاید ما رو به جای دیگه میرسون هم ناچار به همین جا باید خاتمه پیدا کنه. اجازه بدید که یه وقت دیگه با هم صحبت کردیم و من یادم بود و شما یادآور شدید، بتونیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
این داستان واقعی مسلسل زنهایم با مأمور سمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما سالا کن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بدی.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل ویلز فارگو، بانک آف آمریکا، یونین بانک، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حساب داری، پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک پیان در بورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک پیان با روش معجزه آسای لایپوفریز که نتیجه سال‌ها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می‌باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000 دکتر سیامک اوریان.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستان میرسونم که همین جمعه نهم و دهم می در کلگری در کانادا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه بعد 16 و 17 در منطقه واشنگتن دی سی، ویرجینیا، مریلند 4 کنفرانس خواهم داشت. دوشنبه و سه شنبه در نیویورک و نیوجرسی 4 کنفرانس خواهم داشت. چهارشنبه 20 می در بوستون، پنجشنبه 21 می در شیکاگو، شنبه 23 می در مونترال کانادا و یک شنبه 24 در تورنتو کانادا. موضوع کنفرانس ها، ساعتش، محل برگزاری همه در وبسایت من هست. ضمناً دوستان در امریکا میتونن از طریق kudum.com هم کارت ورودی رو از قبل دریافت کنن، ولی در همه محل های کنفرانس کارت ورودی برای همه دوستان هست. فقط کافیه چند دقیقه زودتر تشریف بیاورید. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از روم در ایتالیا و دیدار از 5 بندر ایتالیا، فرانسه و اسپانیا. این سفر از روز شنبه 13 جون آغاز شده و تا روز شنبه 20 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید. ضمن این نکته را عرض کنم که بعد از اون من از چند شهر در اروپا دیدن خواهم کرد و کنفرانس های خواهم داشت. شنبه 20 در روم ایتالیا، یک شنبه 21 در دوسلدورف، به دلیل یه مقدار مشکلات پرواز دوشنبه 22 که در گوتنبرگ بودیم برنامه را نخواهم داشت. سه شنبه و چهارم، 23 و 24 در استکهلم، پنج شنبه 25 در استاونگر در نروژ، امیدوارم نزدیک باشه به تلفظشون، روز جمعه 26 در اسلو و شنبه یک شنبه 27 و 28 در لندن. برنامه این کنفرانس ها به زودی اعلام خواهد شد. موضوع کنفرانس ها من فقط خواستم درباره تاریخش با آقای دوستان رسانده باشم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو.
بله بفرمایی.
سلام آقای دکتر، ببخشید مزاحم وقتتون شدم. من می‌خواستم راجع به زندگی زناشویی خدمتتون صحبت کنم که خیلی بالا پایین بوده و به این صورت. من تک فرزند هستم، پدرم فوت کرده و فقط مادرم در قید حیات هستن و شوهرم بچه وسط خانواده هستش، یه برادر بزرگتر از خودش داره و یک خواهر. و مشکلمون این بود که از ابتدا ما فرهنگای خانوادهمون با هم جور نبود، یعنی هر کسی که ما رو از بیرون میدید میگفت شما فرهنگاتون با هم جور نیستش.
ببخشید منو، ببخش عزیزم، شما هر رو چند سالتونه؟
من الان 34 سالمه، شوهرم 38 سالشه.
به من بفرمایید چه مدتی است ازدواج کردید؟
من از 16 سالگی آقای دکتر عاشق ایشون شدم و این اولین کسی بود که تو زندگی من بود و الان مثلا 23 سالگی با ایشون ازدواج کردم و الان تقریبا 11 ساله که با ایشون ازدواج کردم.
فرزند چی دارید؟
نه فرزندی ندارم، چون ایشون هدفش از اول خارج بود و همش از این کشور و اون کشور و اینکه خیلی تو ایران ایشون آدم بالیاقتی بود، یعنی که درسته مثلا شاید فرهنگ خانوادگیش از ما پایین تر بود ولی تو ایران با تمام این خارجی ها، با انیسیت و نفت فرانسه، با هر کسی، یعنی واقعا تو تمام وزارت خونه، یعنی خیلی آدم کاری بود و واقعا خیلی موفق بود ایشون، یعنی وقتی که من میدیدم رفت آمدهای ایشون رو میدیدم خیلی آدم موفقی بود.
نه به من بگید، نه سب آخه شما اطلاعات رو دارید، من نه به من بفرمایید چند سال شما اومدید اروپا؟
ما 5-6 ساله پیش اومدیم اروپا و الان کانادا هست.
بسیار خوب، پس شما اقلا تا زمانی که ایشون 32 سالشون بوده در ایران بودی؟
نه ما میگم تقریبا 31 سالگی اینا، تقریبا 2006 و 7 2008 و 9 اومدیم اروپا.
بسیار، به من بفرمایید شما چون یه اشاره به فوت پدر که پدر شما چه سنی داشتید که پدر فوت کردن؟
من دقیقا سالی که با پدرم، یعنی سالی که با شوهرم ازدواج کردم، دقیقا سال بعدش پدرم سکته کرد، فوت کرد.
خب شما دیگه یه جوری اینو مطرح کردی که گویی شما 24 سالتون بوده پدر فوت کرده، ازدواج هم کردی، چرا این ماجرا اینقدر براتون مسئله است؟ یعنی و بعدم
خیلی به پدرم خیلی تو زندگی فشار اومده بود، حالا از جهت حالا بگذریم و اینا، برای همین خیلی روحیه من تاثیر گذاشت. و اینکه شوهر من از ابتدا می‌خواست بره آقای دکتر خارج و این چیزی بود که به من گفته بود. بعد از اینکه پدر من فوت کرد ایشون گفت شما برگه هفته براستو خوندی؟ گفتم نه نخوندم. گفت میدونی که سهم مادر تو این 1/8 مال مادر تو سهمش 1/8 تو 7/8 هستی. گفتم خب حالا که چی؟ چون ببینید وضع مالی من خیلی به بالاتر از اونه. خب و گفتش که تو اینو میدونی؟ گفتم آره میدونم، ولی خب که چی؟ گفت خب $100,000 الان $120,000 کش بده بریم کانادا، پولمونم میسوزه. گفتم آخه چرا من باید این کار رو بکنم؟ بعد شوهر منم از این آدمایی بود که هر چی آقای دکتر در میآورد، پدر مادرش خب یه جورایی وضع مالی خیلی جالبی نداشتن، کلا خیلی به اونا کمک میکرد، کما که الان مثلا یه دو واحد براشون به نام مادرش خریده خودش، یعنی هر چی در می آورد تو این مدت برای اونا خرج میکرد. من پورتوجیبی یه قرون ازشون هیچ وقت نمیگرفتم، یعنی به این صورت. و گفتم نه من همچی کاری رو نمی کنم که بخوام $120,000 پولم از بین بره. گفت باشه پس راه سخت‌تر میشه، بعد از اروپا اقدام کنیم. گفتم باشه. وقتی تو این مدت تو ایران این حرفو زد، من ایشون رو یه بار تلفن،
آخه بذارید یه سوالی ازتون بکنم. شما اگر فرض بفرمایید این پول رو میگذاشتی، چرا فکر کنید پول از بین میرفت؟ پول برای مثلا ورودتون به کانادا به عنوان سرمایه‌ای بود که در اختیارتون بود، ولی اگر شما هم با ایشون هم هدف بودید، کار آمدنتون رو به کانادا تسهیل میکرد و اون مسیر چند ساله سرگردانی رو که خیلی بیش از اون ضرر مالی کردیدیم که برای اینجا پولی از بین نمیره. ایشون نگفت و 120
زمان
چرا؟
یعنی این قانون سرمایه اینوستمنت بخواید با سرمایه گذاری، یک از فامیلاشون هم این کارو کرد، 120 تاتون میسوزه 100 تاتون، گفتن اینو ما رفتیم.
یعنی چی عزیزم؟ یعنی
نه عزیزم،
نه عزیز من، صبر. دولت کانادا که میگه 120,000 دلار به من بدید، من بگم بیاد اینجا، بعد مال ماست پول اون موقع. یعنی میخوام بگم آخه عزیز ببینید، شما اطلاعاتی رو که سرهم میکنید همش غیره، خیلی دقیق نیست، نمیگم درست نیست، دقیق نیست. یه جوری ماجرای مرگ پدر، بعد پدر رنج کشید، خب به شما چه مربوطه که شما رو بعدم همسرتون از 16 سالگی میخواستید، دفعات فرهنگی هم بوده بتونم میگفتم، بعدم ایشون در ایران به همه جا رسیده ولی حتی اون پول رو نداشته که بیاد بیرون، بعدم ایشون به دنبال بیرون آمدن بوده، بعد شما به بهانه مهاجرت 11 سال ازدواج کردید و بچه دار نشده. یعنی من این همه شلوغ پلوغی رو اصلا نمیفهمم. بعدم سب کنید، بعدم
میگم بهتون،
نه سب کنید آقا، اطلاعات تا با حال من داری بذاری من روشن. بعدم شما حرف میدونست که از من پول میخواست، پولی که باید میدادیم برای رفتنمون اگر هدف بود که سوختنی در کارم، شما گفتی سوخته، بعد ایشون پولو الان اومده گرفته دو تا خونه خریده، بیتر مادرش هر کی بهش بگه میگه اینوستمنت مال اونا نیست، مال خود من به اسم اوناست.
نه
یعنی میدونید شما اگر گزارشو یه جوری دیگه بدید، خیلی دوتاییتون کارهای عجیب و غریب کردی، ولی الان شما حرف رو زدید، من که نگرفتم. چیزاییست که همیشه میشه یه جور دیگه بهش نگاه کرد، از توش یه معنای دیگه در آورد، از پول شما تا بقیه. و بعدم خب حالا الان خودتون دوتا به عنوان دوتا آدم چه نوع ارتباطی با هم داشتی تو دارید؟
همون وقتی که رفتیم اروپا، من یه سری امتحان تو ایران داشتم و اینکه به ما اون موقع وکیل گفت پولتون میسوزه، ما رفتیم اینو به ما، شاید اون موقع وکیل به ما اشتباه گفت، نمیدونم، شاید واقعا این نبوده، و به ما گفتم، منم گفتم نه، به قول شما خیلی هم بیشتر از این خرج کردیم تا الان برای اینکه رسیدیم اینجا. و موقع که من اتریش بودم خیلی میرفتم ایران، چون هم مسائل مالی یه سری زیادی داشتم، همین که امتحانام اونجا مونده بود، یعنی من نصفه درسم اومدم اروپا، باید میرفتم امتحانامو می.
شما چی خوندید عزیز؟
من مدیریت خوندم، مدیریت بازرگانی خوندم. و اینکه یکی دو بار که من اومدم اونجا دیدم یه اسمس های خیلی وحشتناکی که اصلا باورتون نمیشه، ایشون اصلا وقتی منو دید، اینا رو دیدم سریع، یعنی خیانت کرده بود به من. وقتی که من گفتم من دیگه نمیمونم، آقا چرا تو به من خیانت کردی؟ اومد ایران و ببخشید من اشتباه کردم، رفتیم پیش دکتر روانشناس. ایشون گفت دکتر روانشناس ایدهش این بود که ایشون یکم استیبل نیست، چون یه بار میخواد این کارو بکنه، یه بار میخواد بره اروپا، یه بار میخواد بره لیون، یه بار میخواد بره استکهلم، یه بار میخواد بره مونتریال، هر دفعه میخواد یه کاری بکنه، همش میخواد یه کاری بکنه. و گفتم که من دیگه نمیتونم، تو یه بار من تو رو تو پارک با یکی دیدم، الان اینجوری تو رو دیدم، برگشتم ولی دوباره بخشیدمش، برگشتم دوباره تو زندگی. و اینکه فکر کنید با هم رفتیم خوش گذشت اصفهان فلان، دوباره برگشتم اونجا، فکر کنید دو هفته بعد دیدم دوباره یه همچین چیزایی، گفتم من دیگه نمیمونم تو این زندگی. تو مگه نیومدی دکتر؟ این همه نرفتیم روان پزشک و فلان اینا؟ گفتش که بازم ببخشید من اشتباه کردم، به خدا دفعه آخرم بود، نمیدونم، داد خودشو میزد به خودکشی. گفتم باشه من تو رو بخشیدم، تو رو خدا ول کن، چرا این کار رو با من میکنی؟ تمام بدن من داره میره، تو سه باره دارم این چیزها رو از تو من دیدم، شاید من سه بارشو گرفتم، شاید صدها بار بوده. گفت ببخشید و فلان و اینا. و اینکه من دوباره آقای دکتر ایشون رو بخشیدم، ایشون رو بخشیدم تا اینکه ایشون میخواست بیاد مونتریال از طریق دوباره دانشجویی بیاد مونتریال، چون گفت کار پیارمون طول میکشه و حالا بنا به دلایلی. گفتم چرا یه شهر فرانسه زبان میخوای؟ گفتم میخوام بیام برادرمو اینجا نجات بدم، با خانمش داره جدا میشه. گفتم تو فرانسه بلد نیستی میخوای بری مونتریال؟ مونتریال شهری نیست، فقط دور تورنتو و ونکوور، مگه برای ونکوور که انگلیسی زبانه تو اقدام نکردی؟ بعدش گفت نه من میخوام برم مونتریال، اونجا یه کلمه حدود 30-40 نفر اینجا فامیل داره. و از اینجا دوباره رفت اتاوا، تو این دو سالی که ما کانادا هستیم دوباره از اتاوا اومدیم یه جای دیگه مونتریال، سه بار تو این دو سال ما جا عوض کردیم، سه بار. و اینکه الان میگه من دوباره از اینجا میخوام برم، و اینکه ممکنه من یه سال دیگه من کار ندارم اینجا، کارم اصلا خوب نیست، کار فول تایم به من نمیدن، هیچ جا به من کار نمیدن، دانشجو پی اچ دی ام هستش، هیچ کاری به من نمیدن و من نمیتونم هیچ دور خودم بچرخم. و اینکه آقای دکتر، این من مدتی که تو ایران، من موقعی که اروپا بودیم و کانادا بودیم، من یه مدت مثلا هر 5 ماه 2 ماه میرفتم ایران، هم به خاطر امتحانم تا پارسال، هم به خاطر یه سری کارهای مالیاتی، درسته؟ بعد الان
بله میشنوم.
بله.
بعد تو این مدت یه دفعه مادر من امریکا بودن، رفته بودن سیتیزن بشن، یه دفعه حالشون جا به هم میخوره که چشم زرد میشه و یعنی فوری چون جام بیمه نداره فوری سوار هواپیما شد اومدن ایران. اومدن ایران و به ایشون من فوری خودم رو رسوندم ایران، چون هیچ از تو ایران نبود که ایشون رو به قولی بتونه سرسامون بده. و من رفتم 8 ماه ایران بودم. من مادرم پانکراسش مشکل پیدا کرد، اولش 3 ماه اول همه گفتن سرطانه، همه گفتن این قرده پخش شده، یعنی اصلا تمام خودم داروها رو ببرم پاتوبیولوژی تنها تک، اصلا خالم هم کمک کرد خودش ببرم، هی با من انقدر 5 ماه اولش آقای دکتر همدردی کرد، انقدر هر روز به من زنگ میزد دست درد تو داری له میشی، نمیدونم چقدر تو داری بخور، مامانت خیلی مریضیش وحشت داره، چون اینجا فامیلش سری دکترن، همه گفتن یکی از خطرناکترین مریضی ها رو مادرت گرفته، و اینکه یه جورایی فکر کردیم مثلا مامان من کارش تموم. و یه دفعه آقای دکتر از ژانویه هی گفت من دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم، یه دفعه عوض شد، تو چرا نیومدی اینجا؟ تو چرا نمیای اینجا؟ گفتم تو پاشو بیا الان ایران، خیلی شرایط من بده، من همه زیر مامانم زیر امارایو داره آزمایش رنگی میکنه، تو پاشو. نه من نمیام ایران. بعد دیگه آقای دکتر یه ما جواب تلفنای منو نداد 2 ماه، و من الان که اومدم اینجا میبینم الان رفته از اینجا، میگه من میرم خونه دخترم، من دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم، چون تو خارج و دوست نداری، همه تو این مدت به من میگفتی. من گفتم آره من قور میزدم، چون شرایط تو ایران واقعا پرفکت بود، تو ایران تو واقعا عالی بودی، تو ایران اومده اینجا من چیزی نمیبینم، پیشرفتی در تو نمیبینم، همه داری الان چند ساله تو داری پیشتی میگیری، 38 سالته، هی داری از این ور به اون ور، هنوزم کار خوب نداری. من خیلی تو زندگی آقای دکتر ببینی اون نیست، من دارم از زبون اون حرف میزنم، من خیلی بهش قور زدم، یعنی گفتم اینجا به درد تو نمیخوره. حالا که الان برگشتم میگم بابا من دیگه کمتر میرم ایران. نه اگر مادرتو مریض چه تو دوباره میخوای بری ایران؟ یعنی الان مادر منو کرده یه مسئله ای که اگر مادرتو مریض چه تو دوباره میخوای بری ایران و اینجا من تنها باشم، یا امتحانات که تموم شده اوکی برای مسائل مالی؟ گفتم نه من برای مسائل مالی نمیرم ایران، دیگه کم میرم ایران، ولی اگر مادرم مریض چه من چیکار میتونم بکنم؟ الان آقای دکتر رفته، الان من 2 هفته است اومدم اینجا و ایشون رفته خونه دخترم، من میگه تو باید زودتر از اینجا بری برگردی ایران، نمیتونی اینجا بمونی. من میگم تو چطور پس 5 ماه با من عادی بودی؟ میگه نه تو مدتهایی که منو تنها، میگم من تو رو 3 بار بخشیدم تو به من خیانت کردی، چطور تو الان حاضر نیستی یه بار تو زندگی به من فرصت بدی؟ میگه نه فرصتهای تو تموم شده، تو باید بری از زندگی من. بگی
حالا شما چه اصرار داری تو این زندگی بمونی؟
من دوستش دارم. برای اینکه خیلی کار در حق من کرده، خیلی مهربونی ها کرده، اینجوری نیستش که واقعا خیلی مهربونی ها در حق من
اصلا
کرده،
خیلی مهربونی ها در حق شما کرده، یعنی خیانتاش مهربونی بوده؟ دعوایی شمایی که در حقتون مهربونی کرده همجوری غور میزدید، شما در حقیشون مهربونی بوده شما غور میزدید؟ چی عزیز شما کی از دنیای خیال و توهم و تصور میخواید بیاد بیرون؟ یعنی اصلا شما عزیز برای هر چیزی
من میگم آقا جون من میرفتم ایران نصف اجاره رو من باید تقبل میکردم، من باید میدادم، خب من باید میرفتم ایران که یه چیزی بتونم بیارم، بتونم خرج خودم رو بدم، تمام نصف اجاره رو من میدادم. خب من میگم من میرفتم ایران به طریق یه سری کارهای مالی میرفتم، نمیگم بعضمون خوبه خیلی، ولی بالاخره یه تفهمه ایم که وجود داره آوردم بالاخره تو این کشور، میگم نصف اجاره رو من میدادم، تمام خرجم رو من میدادم. نه تو چرا مثلا همه چی تو نمیفروشی بیا اینجا، تو چرا چی تو چرا میدونی همش اینا رو داره الان میگه. الان آقای دوستو فقط بیشتر یکی سر مالی الان با من اینا رو نوشته رو کاغذ که با من مشکل داره، یکی هم سر مادرم، میگه مادرت اگر مریض شه تو میخوای چی کار کنی؟ من چی؟ میگه هیچ سولوشنی نداره برام.
روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتتون رو با هم داریم. شنگ و رجمند با ما باش.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش و نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. عرضه میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
هستم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com. اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، همین دیگه. الان در حقیقت مادرمو میگه تو زندگیت مادرت تو.
آخه عزیزم شما دوتا اصلا زندگی شما برای یه تعریفی از ایشون کردید که ایشون در ایران چگونه موفق و چنین و چنان بوده. معلومه یه آدمیست احتمالاً بهره هوشیش بالاست ولی میتونه هایپر اکتیو باشه، بیش فعالیت باشه، میتونه حالت منیک و شیدایی داشته باشه چون علائم دیگه هم نشون. بعد شما هم که بهانه داشتید برای گذروندن امتحان، هی میرفتید، من نمیدونم این چه جور امتحان بری، میرفتید میدادید، برای خب یه هفته آدم میره ولی من مطمئنم بیشتر میره. بعدش به گفته شما سه بارش به شما خبر دارید، به شما خیانت کرد. بعد الان ایشون حرفش اینه که ما نمیخوایم، نه نمیخوام با تو زنه. بعدم برای اینکه یه جایی تو ما رو در گوشه بگذاره دو تا حرف بهتون میزنه. حرف اول اینکه این مادرت مریض شد چی میکنی؟ شما که پاسختون این است که من باید برم. بنابراین مادر شما هم که احتمالاً ظرف 10 سال آینده مریض خواهند شد. ایشون هم میگه تو میذاری میری، بعدم شما میری دفعه 8 ماه.
من به ایشون گفتم من دیگه 8 ماه نمیرم. واقعا اگه مادر من مریض شه من یه ماه میرم، دو ماه میرم.
آخه عزیزم ممکنه من ممکنه به من بفرمایید چرا این دفعه اش ما موندید؟
مادر من آقای دکتر اصلا تمام بهتره دکتره 4 تا دکتر گوارش کبد بالا سرش بودن تو قسمت بیمارستان.
عزیز من شما اینا چه تو...
این... تمومه آقای دکتر.
خب اینا چه توضیحیه؟ این چه فرقی 8 ماه اینجوری ماجرا ادامه پیدا. عزیز من بعدشون شما اخی عزیز من شما که اصلا دلیل نمیارید، شما از اول حرفاتون همینجوری با یه زاویه است. شما واقعا یه دنیای ذهنی خیال دارید که به واقعیت نزدیک بود. بعدشون آخر کار حرفش این است که برو هر چی داری بفروش بیار اینجا پولا رو.
نه نمیگه اینو، میگه نه الان اینو نمیگه آقای دکتر، میگه من اون زمان تو این 10 سال گذشته من هیچ پولی از تو نخواستم و اینکه تو کاری اگر این زندگی نکردی. گفتم تو اینجا فول چیز نداشتی، کار تمام وقت نداشتی
مثلا
که بخواه یه لونی بگیری. من دانه یه خونه رو میدادم با هم دیگه، حتی من این دفعه اومدم اینجا یه ماشین کش خریدیم، یعنی داشتم هم میرفتم قرار بود بریم یه لون بگیره که بتونیم دان پیمنت یه خونه رو بدیم، یعنی قشنگ خوب و خوش با هم رفتیم، حتی پیش کسی که بروکر بود هر چیزی قرار شد دان بگیره. بروکر برگشت که باید حتما یه کار فول تایم داشته باشیم ما بتونیم به شما لون بدیم.
مثلا باورم نمیشه، باورم نمیشه. آخه عزیز من شما یه چیزایی میگید همش همینه. کی میره برای گرفتن داون پیمنت در حالی که کار نداره بره از بانک وام بگیر؟ کجای دنیا، کجای دنیا به یه آدم بیکار برای داون پیمنت خونه وام میده؟
کارش
پارت تایم آقای دوست. از مثلا شما مثلا شما یه دنیای دیگه ای داره. شما مطمئن
شون کارش پارت تایم؟
من راجبه استدلالای شما دارم میگم که پاشید رفتی. اصلا شما به من در امریکا در کانادا شما برگرد بگید ما پول نداریم، کارم هم پارت تایمه، میخواییم بریم از بانک وام بگیریم برای داون پیمنت. نه، ایشون داره شما رو اونجا میبره که شما رو وادار کنه پول بیارید بذارید. آخه اصلا مغزه که کار نمیکنه قربونتون. شما همینجوری یه چیزهایی سرهم میکنید درباره مادرتون حرفایی که میزنید، یه داستانی رو سر مسئله ایشون مطرح میکنید که بعد 8 ماه کش پیدا کنه. هی میرید امتحان میدید برمیگردید.
من میگم اشتباه کردم آقای دکتر،
عزیز من
ایشونو بخشیدم، میگم آقا من اشتباه کردم، ایران زیاد موندم دیگه نمیمونم. چرا تو این مدتی که من مادرم اینجوری شد تمام دکترها اینجا پرونده رو دیدن گفتن کارشون تمومه مادر من که فامیلاش باشن.
مثلا نمیفهم یعنی چرا تو شما عزیزم الان شما دارید به من چی میگید؟ یه ذره ممکنه وا شما رو من نگفتید من اشتباه کردم؟
نه.
پس چطور دفاع میکنید ازش؟
نه من خودم رو میگم اشتباه کردم.
خب منم دارم میگم. منم دارم میگم شمایی که میگید اشتباه کردم که دیگه دفاع نداره عزیز. من برگردم یه کاری بکنم میگم چرا این کاری میگم اشتباه، بلکه ببین چه کار خوبی
میکنه. قبول نمیکنه. ایشون میگه نه. میگم تو چرا الان مدتی که مادر من اینجوری بود این خنجر رو از پشت زدی؟ همون موقع هر مشکلی داشتی همون موقع میگفتی، چرا الان یه دفعه این کارو با من کردی؟
شما واقعا اگر یک کسی مادرش داره میمیره هم وقت باید خنجر رو بهش زد؟ یا بعد از اینکه معلوم شد بی خودی ایشون مونده خودش هم قبول داره اشتباه کرده باید خنجر رو زد؟
نه آخه... نه من ایران این مدتی که 8 ماه که موندم اشتباه نکردم آقای دکتر. من اینو نمیگم، من قبلا رو دارم میگم. من این 8 ماهی که موندم بهشم گفتم من یک اپسیلون اشتباه نکردم، چون همه کسایی که دور اطراف من بودن دیده بودن مادر من بستری بوده تو بیمارستان. من این 8 ماهو نگفتم اشتباه کردم، من قبلشو که میگم آقا من ایران زیاد میرفتم. من
ممکنه من بگید 8 ماه پزشکان اشتباه کردن تا فهمیدن ایشون خطر اونجوری نداره؟ 8 ماه؟
نه آقا همش بایوپن میکردنش، همش یعنی لوله گذاشتن درش، لوله گم شد تو بدنش، امارای رنگی کردن باز لوله رو پیدا نمیکردن، دوباره بردن پزشکی هسته‌ای، آمپول رنگی زدن گفتن همنجیوه، دوباره گفتن اشتباه، یعنی همش 3 بار فقط اشتباه کردن روش، 3 بار رو این مریض اشتباه کردن آزمایشاتی که بی خود هی کشش دارن.
عزیز من
نه.
ببینید شما اطلاعات دارید و من ندارم. شما از آغاز تا پایان 8 ماه اونا در مسیر اشتباه این کار رو میکردن. همه این حرفا میتونه تو یه ماه اتفاق افتاده باشه، نه 8 ماه. 3 دفعه هم برده باشن، آزمایش هم کرده باشن، 17 دفعه هم امارای کرده باشن، ولی تو 2 هفته. عزیز من ببینید من علتش بحثم راجبه گذشته شما نیست، بحثم این است که شما اصلا واقع بینانه موضوع میکنید. حالا با یه جمله که مهربونه، ایشون شما رو نمیخواد، چی مهربونه؟ مهربونی که باش.
چرا
نمیخواد؟ ها مذر، چرا نمیخواد؟ ولی که آدم برای خواستن نخواستن میتونه دلیل نداشته باشه. یه آدم از کسی خوشش میاد، از کسی خوشش نمیاد. کسی میخواد، کسی نمیاد. شمایید که برای خودتون یه دنیایی از 16 سالگیتون تو دنیای ذهنی و خیالی زندگی که هنوز هم نمیخواید پاتون رو بذارید رو واقعیت و عزیز که بدین دنیا چه خبره. ایشون اگر هنوز هم با شما مونده، از نظر من امیدش اینه که پول بیشتری برسه، فعلا این مدتی بگذره. ایشون نه درسشو تموم.
من بهش میگم من به خاطر تو سه بار تو رو بخشیدم. تو وقتی اومدی تو روانپزشک، اومدی تو ایران، روانپزشک به من گفت. بعد گفت آره ایشون یکم آدم استیبلی نیستن، هی از این ور به اون ور، از این ور به اون ور حرف میزنه. خب و به منم گفت، به منم برگشت گفت. من ایراد خودم هم دارم میگم، تو هم آدم وابسته ای هستی. اینو برگشت گفت. یعنی من نمیخوام اگر اون اینجا نیست بخوام پوسترش بدم.
این چه ارتباطی
داره؟ حرفای رو میزنم که ایشون
باشه. چه ارتباطی به موضوع داره عزیز؟ من دارم میگم ایشون یه آدمی است که الانم تنها چیزی که ممکنه فشاری که رو شما میاره اینه که اون یه مقدار پولی که هست بیار اینجا. اگر شما این پول رو بیارید فعلا اوضاع میگذره. بعدم
که دیگه زن دیگه تموم شد، فرصت ها همه چی تموم شد. تو الان اگر در صورتی که مادر من این حال بود گوله گوله اشک میخواد تلفن با فامیلای من. پس چی شد اون گوله اشکات؟
چه ارتباطی به هم داره؟ من اگر یه کسی داره میمیره دارم گوله گوله که خنده داره عشق میریزم به خاطر مادر شما که شما شوخی داری، خود اونجا گوله گوله شما عشق نمیریختید که شما میریختن. حال یه دفعه برگردید بگید چرا نمیخوای با من زندگی کنی، چه ارتباطی داره به گوله گوله عشقی که من برای مرگ مادر یک کسی میریزم عزیز؟ شما وقتی میگم استدلالاتون عجیب و غریبه، چه ارتباطی داره به هم؟ مگر آدم برای یک کسی گریه کرد باید بره شوهرش بشه یا زنش بشه؟
نه ایشون خیلی آقای دکتر به من محبت کرد. من موقع که ایران بودیم یک سال و هشت ماه اومد با مادر من زندگی کرد. شما بدونی من میخواستم بیام اینجا تمام غذا درست کنه، همه کار، یعنی خدایش با عشق غذا درست میکرد، با عشق نمیدونم چی میکرد، تمام اینا رو داشت.
من تو عمرم هنوز کسی که با عشق غذا درست کنه، چون عشق ارتباطی به غذا نداره. ایشون معلومه یه حالات عجیب و غریبی رو داره، اونم که در میگه انستیبله. به نظر من ایشون یه عادت منیک دارن یا عادت های اختلال های جدی دیگر روانی که شما ازش خبر ندارید.
اصلا شما نمیدونید با چه عشقی آقای دکتر لباس های من رو چجوری مرتب کنه، چجوری غذا درست کنه بهتر. یعنی اصلا هر کی میامد منزل ما، یعنی از اطراف بیرون، یعنی از بیرون نگاه، من چقدر این طور دوست داره. مثلا یه خونه کوچیک رو میگرف رنوویت میکرد، چجوری خوشگر. اصلا گفتم مگه میشه یه شوهری اینقدر زنده؟ واقعا به من میگم، منم خیلی به حساب
شما ممکنه لطف کنید به من بفرمایید در میانه همین حالات خیلی خوب عاشقانه که با عشق غذا درست میکرد و با عشق خونه درست میکرد با زنای دیگه هم میرفت؟
نه اینجا بودم نه نمیرفت، من بودم نبود. ولی وقتی که اومدم تو اروپا دیدم که مثلا به من خیانت عاطفی نبود، من فکر کنم خیانت جنسی بود که اومد با من سری خودشو من برگشتم اومد ایران رسون که زندگی نپاشه، اومد با اشتباه کردم، اومدیم بهترین دکتر تو ایران رفتیم و نمیدونم حتی رفت آزمایش داد که مثلا یه وقت چیزی نباشه. ولی دوباره که برگشتم گفتم دیگه الان دیگه چی بود دیگه اینا، حالا اونا رو داشت میپرسید، دوباره اسمساش همه حال احوال اونا رو میخواست بدونه که اونا خوبن یا بد نیستن. حالا من میگم آقا من تو رو بخشیدنت و تموم شده، این گذشته و من تو رو بخشیدنت. من میگم تو این مدتی که من این فشارها روم بوده و دیگه کمتر میرم ایران، دو ماه بیشتر در سال، یه ماه در سال بیشتر نمیرم ایران، بیا راه حلی پیدا کنی برای زندگیمون. میگه نه من دیگه به تو علاقه ای ندارم. خیلی راحت تو چشم نگاه میکنه میگه من دیگه به تو علاقه ای ندارم.
من کاملا
برو وسایلاتو جمع کن برو اینجا. من رفتم خونه دو... چون اینجا 30 تا فامیل داره خونه دخترم، من زودتر باید برگردم اینجا، زودتر برو.
خب شما رو چی میگه کسی به شما میگه نمیخوامتون، شما چی میتونید بگید تو دنیای امروز؟
من میخوام بدونم چه کار میتونم بکنم که ایشون یه راه حلی پیدا کنه که مثلا من مادرم میگم، میگه نه مادرت باید همش ایران باشه. نمیدونم، میگم چه راه حلی وجود داره؟ میگه یکی مادرته، یکی اینکه تو به خاطر مسئله مالی باید بری ایران. میگم من دیگه به خاطر مسئله مالی نمیرم ایران، یه ما میرم ایران. خب یه ما میرم برمیگردم، اینو رو کاغذ مینویسم. به خاطر مادرم، مادرم الان خدا رو شکر کارش خوبه.
ایشون ابدا ایشون اصلا از رفتن شما به ایران ناراحت. وقتی شما میرید ایران برای ایشون اینجا بهشته. شما همون زنی هستید که به گفته خودتون همیشه غر می‌زدید.
من دیگه میگه تو میرفتی ایران من چشمو صبح وا می‌کردم می‌دیدم ای خدا باز زن ندارم. میرفتم خونه فامیلام میگفتن پس زنت کو با تنهایی تو مثلا
شما بذارید منم یک کلینکس بردارم منم به خاطر اینکه صبح ایشون زنش چشمو باز می‌کرد گفته زنم کو زن ندارم. میرفتی خونه فامیلام میگفتن زنت کو همه رو مینداخته به گریه گله گله خانم قربونه دست از این بازی بردار. آدم ها صبح بلند میشن میگن زنم کو چون هر صبح بلند میشه بودی شوهرم کو چون هم چیکار میگردی؟
مادرشم برگشت گفت تو خیلی پسر منو تنها گذاشتی عزیزم، یعنی نه که با بعد حرف بزنه. گفتم آقا من یه سری کار داشتم الان میمیستم دیگه نه.
اصلا نفهم شما
این مدتی که مادر من مریض بود تو این 8 ماه تو این 3 ماه آخر تا 5 ماه در جریان آزمایش ها بود و همه چی، چرا این 3 ماه آخر منو کوبید نقصه براب کرد؟ من اینو میخوام بدونم.
بله به هر حال ایشون میگه بهتون علاقه ندارم عزیز. شما
من چیکار کنم آخه؟ چرا آقای دکتر
چرا مردم به هم علاقه ندارم؟
آخه شما... مردم اینقدر منو دوست داشته چجوری میتونه یه عشق که 18-19 ساله یه دفعه زیر پاهاش له کنه؟
چه عشقی نبوده هیچ وقت؟ شما عاشق هم نبوده؟ شما دوتا خلوچل بولید به جون هم افتاده. کارهایی که شما میکردید و ایشون میکرده، حرفایی که شما میزنید و ایشانی که یه دفعه آشپز میشد و یه دفعه مأمور دکور میشد ولی کار نداشت و درسش رو نخونده بود.
چرا درسش رو خونده بود؟ دانشجو
پی‌اچ‌دی. خب دانشجو بشه درسش رو تموم نکرده.